گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 30 سپتامبر 2022، مصادف با 8 مهر ماه 1401.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-888-04-07 هست. اجازه بدین ساعت اول رو اختصاص بدیم به کسایی که تا حالا زنگ نزدند یا حتی اقل 6 ماه شده که زنگ نزدند. بله، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقا، سلام جناب شهبازی. خوب هستید؟
خوب، بله، خواهش میکنم. بفرمایید.
من آرمیتا هستم. 14 سالمه، از اصفهان تماس میگیرم. میخواستم یه سری ابیاتی رو که از جناب مولانا خوندم، خوشم اومد و بهشون علاقه من شدم و برای شما بخونم. امیدوارم که خوشتون بیاد.
بفرمایید. بله.
اول مفاهیم این ابیات رو میگم. جناب مولانا در این ابیات با خودشون گفتن که من باید دنبال خود واقعیم بگردم، خود حقیقیم بگردم، اون چیزی که هستم. و ایشون وقتی که داشتن دنبال خودشون میگشتن، نتونستن توی هیچ کسی، توی هیچ نوع آینه خودشون رو پیدا کنن. پس به خودشون گفتن که از این آینه به درد چی میخوره، از این آینه به درد چی میخوره. و خودشون جواب خودشون رو دادن که آینه به آدم نشون میده که چه کسی از کجا اومده، چه ظاهری داره. ولی خب این آینه، حالا ما آینه های مختلفی داریم، دو نوع آینه داریم. یه آینه آهنی و معمولی که همیشه ما داخلش خودمون رو نگاه میکنیم، ظاهرمون رو میبینیم، تیپ و قیافمون رو میبینیم. ولی یه آینه داریم که چهره واقعی درونمون رو نشون میده، خود واقعیمون رو نشونمون میده.
آره.
ایشون به خودشون گفتن که من خود واقعیمو غیر از یه آدم بزرگ مثل خود جناب مولانا، خودم رو توی آینه دیگه نمیتونم پیدا کنم. و اینجوری شد که ایشون دنبال خودشون گشتن، خودشون رو پیدا کردن و با خودشون گفتن که من باید آینه، و به خودشون گفتن که پس من آینه کلی خودم رو پیدا کردم، تونستم خودم رو پیدا کنم و تونستم که بفهمم چه راهی باید ادامه بدم. من ابدی هستم، جاودانه هستم. ولی وقتی که حالا این فکر رو داشتن، یهو ترسشون، وهمشون به سراغشون میاد و بهشون میگه که اینا همه خیال توه، تو همچین آدمی نیستی، تو اون چیزی هستی که ذاتت، اون چیزی که خیالت بزنشون میده، فکرت بزنشون میده، مثل حالا خود ایرانی ها که میگن آدم عقلش به چشمشه. اون چیزی که عقل وهمش بهش گفته بود که اون تو چیزی هستی که میبینی، ولی یهو یادشون اومد اون آینه درونی خودشون یادشون اومد، گفت که من یه آدم بزرگم، ابدی هستم و من اون چیزی هستم که داخل آینه یه آینه کلی دیدم. و اینجوری شد که با خودشون گفتم من و خدا من و خدا با یکدیگر هستیم، همون آینه ای که فضای ابدی درون خودشون رو بهشون نشون میداد، همون آینه ای که درونشون باز شد داخل چشم یار یا همون خدا. و اینطوری شد که ایشون به خود ابدیشون آگاه شدن.
آفرین.
حالا ابیات براتون میخونم از دفتر دوم مثنوی از بیت 93 تا 103. نقش جان خیش میجستم بسی، هیچ میننمود نقشم از کسی. گفتم آخر آینه از بحر چیست، تا بداند هر کسی کو چیست و چیست. آینه آهن برای پوست هاست، آینه سیمای جان سنگیبه هاست. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زان دیار. گفتم ای دل آینه کلی بجو، رو به دریا کار در ناید بجو. زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرمابن کشید. دیده تو چون دلم را دیده شد، شد دل نادیده غرق دیده شد. آینه کلی تو را دیدم ابد، دیدم اندر چشم تو من نقش خود. گفتم آخر خیش را من یافتم، درد چشمش راه روشن یافتم. گفت وهمم خان خیال توست خان، ذات خود را از خیال خود بدان. نقش من از چشم تو آواز داد، که منم تو منی در اتحاد. تموم.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. گفتین 14 سال تونه نه؟
بله
14 سال تونه؟
بله بله، من قبلا هم با شما تماس گرفته بودم.
خب اینا رو توی ویدیو همین چیزهایی که گفتین ویدیو بکنید به ما بفرستید.
چشم، حتما انجام.
ممنون.
شما
عالی عالی. بجانم. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. عالی بود. ممنون. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. خدا.
بله، ابیات بسیار مؤثر و مفیدی خوندند. نوجوان 14 ساله که انسان برای دیدن خودش و بدون کیه و چیه به یه آینه ازلی ابدی احتیاج داره، اونم حضورش، آینه ذهن شبیه آینه معمولیه که پوست رو نشون میده. پس آینه ذهن رو تشبیه کرده به آینه معمولی، یعنی همین آینه ای که ما اینجا داریم که نشون میده صورت ظاهر انسان. و نکته ای که هست اینه که اگر شما حضور رو تجربه کنید، من ذهنیتون خواهد گفت که این وهمه، یعنی وهم، من ذهنی خودشو به جای من اصلی به ما قبولانده و هر موقع هم زندگی خودشو در ما زنده میکنه و ما او رو تجربه میکنیم، میگه که این انحراف، این درست نیست، برگرد، خدا رو من میتونم نشون بدم به تو، زندگی رو، اصل تو من میتونم نشون بدم، اصلت همین من ذهنیه. و البته چون جمع همینو قبول کرده، ما دوباره بر میگردیم و اون آینه رو از دست میدیم. نکته ایست که مولانا در دفتر دوم به ما نشون میده. بله بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ من امیر هستم از کرج خدمتون زنگ میزنم واسه اولین بار.
چرا نفس نفس میزنید یا نفس؟
والا اولا که خیلی هول شدم صدای شما شنیدم و یه مقدارم حالا سینم ناراحت بود، ولی خواستم که حالا یه عرض ادبی کرده باشم خدمتتون. اینه که زنگ زدم، حالا لطف خدا بود که تونستم باهاتون تماس بگیرم و صدای گل شما رو بشنوم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. عرض کنم که من سنم در حدود 47-8 ساله و تو این سالها خب خیلی تحقیق داشتم راجع به بحث عرفان و معنویت، تا اینکه چند سال پیش توسط داییم با برنامه شما آشنا شدم و حالا بنا به شرایط کاریم سعی کردم که همیشه تو وقتی که داشتم گوش به برنامه شما بدم و میخواستم تشکر کنم. خیلی ممنون از این برنامه زیباتون و این تأثیری که روی ماها گذاشتین.
آفرین.
به این دلیل که من همیشه بحث عرفان و تو این سالها که همیشه محقق بودم، حالا توی جنبه‌های مختلف، همیشه خدا و معنویت رو بیرون از خودم میدیدم و برای من یه فضای خارج از روزمرگی خودم بود و همیشه انگار یه گم کرده داشتم که یعنی چی، کجاست، چجوریه. ولی وقتی با برنامه شما و اشعار زیبای مولانا آشنا شدم که حالا تا قبل از اون اصلا باستم هیچ جذابیتی خوندن اشعار مولانا نشون، همیشه گیج بودم توی ابیاتشون، متوجه شدم که همه چیز از درون خود ماست و خود ما در از رسول راه و زندگی خودمون هستیم. و جالبتر اینجاست که من تمام لحظه های زندگیمو، تمام روزمرگیمو عرفان خودم میبینم و خیلی افتخار میکنم به این اتفاقی که تو درونم افتاده و از شما ممنونم که یه همچین فضایی برای ما ایجاد کردین. دست شما رو میبوسم، از شما التماس دعا دارم و خیلی هم ممنون که این فرصت رو من دادیم بتونم با تون صحبت کنم.
عالی. قربان
شما، انشاءالله تو فرصت های بعدی. فقط نکته ای که هستش، من خودم توی این جنبه حرکتی اوایل خودم یه همچین فضایی رو داشتم و زیاد توی خونه به خاطر اینکه خانومم و دخترم رو اذیت نکنم برنامه رو بیشتر توی کارگاه حالا شرایطی که داشتم گوش میدادم. ولی جالبه که تأثیر میگم این فضایی که ایجاد شده انقدر زیاده که الان من خانومم حرکتشون خیلی پیشرفته تر از منه و خیلی فضا رو برای خود من ایجاد میکنن که این جای شوک داره و میگم از اول از خدا بعد از جناب مولانا و شما. بسیار تشکر میکنم، وقتتون هم نمیگیرم، انشاءالله تو فرصت های بعدی باز در خدمتتون هستم.
ممنونم. خانمتون نمیخوان صحبت کنند؟
خانومم اینجا هستم. بله، چرا، اگر که حالا اذیت نکنیم شما رو.
نه بابا چرا اذیت، ما اینجا نشستیم.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردیم. خواهش
میکنم. عالی عالی، آفرین، در خدمت شما هستم.
قربون،
بفرمایید.
خوشحال شدم صحبت
کردم. خدا حفظتون.
خدا.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام، خوبین شما؟
ممنونم، شما خوب هستین؟
بله خوب. خوب بفرمایید.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم، همیشه از پشت تلویزیون میدیدم و میشنیدم. الان خوشحالم. یه لحظه هم سرم گفت که میخوام بگیرم و در همون بار اولم گرفت، خیلی عجیب بود. یه ذره من کسالت هم دارم، خیلی نمیتونم صحبت کنم، ولی میخواستم تشکر کنم از شما و برنامه‌تون. من تقریبا میشه گفتش که تقریبا 2 ماه هستش که این برنامه رو نگاه میکنم. البته دختر 7 ساله دارم که خیلی مخالف من، هر وقت که میخوام نگاه کنم همیشه میاد کانال رو عوض میکنه و به قول شما من صبر میکنم، حالا میزنه جای دیگه، نمیذاره من نگاه کنم. خیلی تلاش میکنم از طریق گوشی میخوام نگاه کنم، به هر حال همش یه جوری منو کنترل میکنه که من اینو نبینم، ولی حالا تلاش میکنم، نوشته ها رو میخونم، سعی میکنم که عقب نمونم، حتی پیغام های بچه ها رو، خیلی نکته های زیادی از همین بچه های عشق من دیدم و یاد گرفتم، خیلی دیدم، شاید نکته هایی که شما میفرمایین رو خیلی نمیتونم ببینم، خیلی دوست دارم ولی نمیشه، ولی به قول شما صبر میکنم که بتونم برسم به اینجا. و دخترم هم یه جوری خیلی میبینم این بچه ها رو دوستم، دخترم هم به اون شکل باشه، ولی یه ذره عجول هم سعی میکنم که باش کاری نداشته باشم، خودش یه وقتایی میاد میزنه میگه مامان بیا بارو نگاه کن، میفهمم که اونم دوست داره ولی این مقاومت رو از سمتش خیلی میبینم، باش درگیر نمیشه.
صحیح، آفرین.
وقتتون رو نمیگیرم آقای شهبازی، خیلی خوشحال شدم صداتون رو شنیدم.
منم همینطور، عالی عالی. پس خداحافظی میکنم با تو.
قربونتون برم، ممنونم. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
حال شما خوبی؟
ممنونم. تلویزیونتون رو لطفا خاموش کنید. با
بله بله، ببخشید خاموش کردم. آقای شهبازی خدا رو شکر، اصلا نمیدونم چی کار کنم، یه دفعه گرفتم، همیشه تلفن میگیرم نمیگیره.
بله الان دیگه چون بله. همه نمیگیرن، اونایی که مثلا در 6 ماه گذشته زنگ نزدن، زنگ زدن نمیگیرن، شما به راحتی
بله،
میتونید بگیرین کسایی که نتونستن بگیرن.
گربون شما برم بله. من آقای شهبازی شما منو نصاب دادین،
اختیار دارین، خواهش کنم،
زندگی منو زیر رو کردی آقای شهبازی،
خواهش میکنم،
من فداتون بشم انشالله،
یک کمی
شما انشالله زنده و پایدار باشی.
ممنونم. کمی از اون تغییراتون، پیشرفتاتون میتونیم بگیم؟
آقای شهبازی من اصلا با بچه ها مشکل داشتم، با همسرم مشکل داشتم، اصلا فکر میکردم همه کارا رو اونا میکنن، اونا مقصرن، اونا رو مقصر میدونستم، به همه خیلی خدمت میکردم ولی توقعم داشتم مثلا در برابرش برام یه کاری بکنم، مهمونی میدادم مثلا، میگفتم تلو زنج نزن، خیلی اصلا شما منو عوض کردین، گلگون شما برم من آقای شهبازی، اصلا من دیگه درسته که تازگی برای دخترم یه مشکلی پیش اومده ولی بعضی وقتا من ذهنی چیز میشه ولی فوری چیز میکنم، بیام فضاگوشایی میکنم.
آفرین.
اصلا نمیدونم از شما چقدر تشکر کنم. یه غزلی هست اجازه میدین بخونم؟
بله 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 البته بفرمایید.
آقای شهبازی اجازه میدین بخونم؟
بله خواهش میکنم. بگین از کجا زنگ میزنید؟
من از رعیه هفتم از تهران زنگ میزنم.
از تهران زنگ. بفرمایید. بله.
من اصلیتم تبریزیه.
بله بله.
بله آقای شهبازی، هله نومید نباشی که تو را یار براند، جرت امروز براند نه که فردات بخاند، در اجر بر تو ببندت مرو و سب کلانزا، سپخ سب تو را اوس سر سب نشاند، و اجر بر تو ببندت همه لحها و گذرها، در پنهان بنماید چه تو آن راه ندانی، هل خاموش از این می همگان را بتشاند، 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 دل من جرد زهان گشت و نیابید مثالش، به چه ماند، به چه ماند، به چه ماند، به چه ماند، برهاند، برهاند، برهاند. غزل 765.
آفرین.
از مولانا.
آفرین.
آقای شهبازی اصلا نمیدونم، اصلا خدا رو شکر میکنم، اصلا صدای شما رو شنیدم، اصلا چه دنیا رو به من دادن آقای شهبازی، خونه هم تنها بودم، اصلا نمیدونم، مثل که دنیا رو به من بخشیده صدای شما رو.
ممنونم. منم خوشحال شدم. خب باهاتون دیگه خداحافظی بکنم اگر کار دیگه ای
ندارم. قربون شما، از همراهان، از دوستان، از اونایی که اونجا کمک میکنن، از همشون تشکر میکنم.
ممنونم.
دروغتون رو میبوسم. قربون شما، خداحافظ.
خداحافظ. بفرمایید. بفرمایید.
الو.
بله بله سلام بفرمایید.
الو.
بله
بفرمایید. خوب هستید آقای شهبازی؟ سلامتید؟
ممنونم. بله از کجا زنگ میزنید؟
خسته نباشید. مینا هستم از نقد مزاحمتون میشم.
آفرین. تلویزیون تو که روشن نیست.
چرا روشنه؟ من تا خاموش میکنیم الان.
خاموش کردیم. بفرمایید. بله
خسته نباشید.
خیلی ممنون.
بابت برنامه‌تون یه دنیا تشکر.
خوبه برنامه ها کمک میکنه به شما.
بله انشالله ما هم ادعاد میشیم استفاده میکنیم تا اونجایی که بتونیم فضاگشایی رو انجام میدیم.
آفرین.
در مسیر حرکت میکنیم.
آفرین آفرین.
مرسی.
بگین چه تغییراتی کردین؟
بله
تغییراتتون رو بگین. چه پیشرفتایی کردین؟
والا من بزرگترین تغییری که از ترس خیلی داشتم.
ترس بله.
از وقتی که بله از وقتی که برنامه های شما رو شروع کردم، یعنی من 5 سال میشه با برنامه شما رو نگاه میکنم، ترسم زیاد خیلی ریخته. این که به مسائل گیر میدادم، زیاد غور میزدم، فقط توجه هم رو دیگران بود. این بیتایی رو که گفتید حفظ کنیم، اونا رو دارم زیاد تکرار میکنم. دیده آور دیگران نوحه گری، مدتی بنشین و بر خود میگری. مرده خود را رها کرده از او، مرده بیگانه را جوید رفو. دارم رو مسائل فضاگشایی اینا خیلی زیاد کار میکنم. اول اصلا نمیفهمیدم ولی دارم کار میکنم. مدتی از دارم یادداشت برداری میکنم و از این بابت خیلی
قطع شد. متاسفانه. بفرمایید.
علی سلام.
سلام علیکم.
خوب هستین آقای شهبازی؟
خیلی خوب. بله بفرمایید از کجا زنگ میزنید و هر کسی زنگ میزنه معرفی کنه خودش و بگه از کجا زنگ میزنه. بله بفرمایید.
من زینب هستم از کرج تماس میگیرم آقای شهبازی. این دومین باره که دارم تماس میگیرم باهاتون. اولین بار حدود 3 سال پیش باهاتون تماس گرفتم.
خب
من یه نفس عمیق بکشم.
بله 3 سال ماشاءالله خیلی صبرتون زیاده خانم.
آقای شهبازی صبرم زیاد نیست، نمیگیره، ولی قانون جدیدی که گذاشتید خب خدای شکرت، من خدا رو شکر میکنم.
الان با اولین یا دومین تلفن میگیره. اگر کسایی میخوان زنگ بزنن باید مطمئن باشن که حتما میتونن تماس بگیرن. بله بفرمایید.
آقای شهبازی من صداتون یه لحظه برام قطع شد. الان شما صدای من رو دارید؟
خیلی خوب. بله صداتون رو داریم.
من صدای شما رو نمیشنوم ولی خب پیغامم رو میگم اگر صدای من رو
میشنوید. بله میشنویم. بله بفرمایید.
بله من خدا رو شکر میکنم، از خدا سپاسگزارم. واقعا خدای شکرت، دوستت دارم. از مولانا سپاسگزارم، از شما سپاسگزارم، از همه همراهان سپاسگزارم، از کسانی که قانون جبران رو رعایت میکنن به لحاظ مالی، به لحاظ معنوی سپاسگزارم، از کودکان عشق سپاسگزارم، از نوجوانان سپاسگزارم، از همه عزیزانی که پیام میدن سپاسگزارم، از زندگی سپاسگزارم.
آفرین.
خیلی دوستتون دارم آقای شهبازی، شما پدر معنوی من هستید.
لطف دارین. ممنونم.
یکی از تغییراتی که میخواستم بگم آقای شهبازی، تغییر خیلی داشتم، تغییر خیلی بوده، خیلی بوده، اصلا نمیتونم بگم چقدر، ولی خب خیلی تغییر کردم. یه موضوعی رو میخواستم بگم که آقای شهبازی، راجع به قرین میخواستم بگم. این که دوستان همه شکایت میکنن که قرین های بد هست تو زندگی، همسر بد، خانواده بد، همکار بد. میخوام بگم تو زندگی من خیلی اتفاق افتاد، خیلی تغییرات ایجاد شد، قرین ها یکی یکی رفتن آقای شهبازی.
آفرین.
و من موندم با قرین اصلی خودم، با من ذهنی خودم. حالا جنگ دیگه، جهاد دیگه شروع شد دیگه، جنگ بیرونی جهاد بیرونی نیست دیگه آقای شهبازی، این قرین درونی داره ما رو بیچاره میکنه. ولی خب به قول علی برادر هوراجان، این من ذهنی هم مال خداست، یه اون هم خدا میبینیم و حالا میریم برای جهاد درون.
آفرین،
خیلی خوشحالم که خودتون حرف میزنم. آقای شهبازی باورم نمیشه، اولین بار همین که گرفتم گرفت، واقعا سپاسگزارم خدایا، شکرت. آقای شهبازی به ما دوستان میخواستم فقط بگم این که شعر خیلی حفظ میکنم، تعهدم خیلی بالا رفته، برنامه های زنده رو نگاه میکنم، برنامه های تلفنی رو نگاه میکنم، یادداشت برداری میکنم، غزل ها رو حفظ میکنم، غزل ها باز میشن، ایرادات خودم رو میبینم. فقط میخواستم راجع به یه موضوع با دوستان حرف بزنم. دوستان، قانون جبران مالی خیلی مهمه، خیلی مهمه و خیلی مهمه. ما اگر 50% داریم رو قانون معنوی کار میکنیم، 50% ما قانون مادیه. ما باید این برنامه رو حمایت کنیم، ما باید ساپورت کنیم. برنامه خودمونه، برنامه آقای شهبازی نیست، ما داریم برای خودمون تلاش میکنیم، برای خودمون داریم هزینه میریزیم. قانون جبرانتون رو بیشتر کنید، اگه حالتون داره خوب میشه، اگر بهتر شدید، اگر تغییرات ایجاد شده، قانون جبرانتون رو هم بیشتر کنید. جبران مالی رو منظورمه، خیلی بیشتر کمک میکنه، تعهدتون رو میبره بالاتر، مسئولیتتون رو نسبت به زندگی مادیتون. ببینید ما تو ایران داریم زندگی میکنیم، بیشتر مشکلات ما میگم هر هنری که دارید استفاده کنید برای اینکه پول به دست بیارید. حتی اگر آشپزی بلدید، حتی اگر گلدوزی بلدید، هر هنری که دارید نذارید من ذهنی بگه تو که چیزی بلد نیستی، چجوری میخوای پول در بیاری. تو فقط تلاشت رو بکن، فقط حرکتت رو بکن و تعهد داشته باش اول به خودت، به این برنامه. این برنامه مال خودمونه، باید حفظش کنیم، باید به شما کمک کنیم. آقای شهبازی من یک بار خواب شما رو دیدم، دیدم توی سنگری تنهایی دارید می جنگید. آقای شهبازی، من توی اون سنگر شما رو تنها دیدم و وقتی که از خواب بیدار شدم به قدر گریه کردم و این باعث شد که من تعهدم خیلی بیشتر بشه و بخوام بیشتر به شما کمک بکنم و هر ماه من قانون جبران مادیمو حتی اگر شده 10,000 تومن بیشتر میکنم.
آفرین.
نسبت ماه گذشته، چون پیشرفتم داره بیشتر میشه.
آفرین، عالی.
به همه میگم، به همه عزیزان، بیایید دست به دست بدیم، تلاش کنیم، بیشتر کار کنیم، حتی اگر شده روز 1 ساعت هم شده بیشتر کار کنیم.
آفرین.
که حمایت کنیم از این برنامه، که به شما، که به خودمون، نه به شما، به خودمون کمک کنیم.
آفرین.
از خدا سپاسگزارم که این تماس رو برقرار کرد که من این پیغام رو بدم. از همه ممنونم، از همه عزیزان که پیغام میدن ممنونم. دیگه مزاحمتون نمیشم، فکر می‌کنم تایمم تموم شده.
عالی، خداحافظی میکنم باهات.
خداحافظ آقای شهبازی.
خیلی خوب بود. بله، قانون جبران مادی رو خواهش میکنم انجام بدید. توجه کنید که من برای اجرای این برنامه از شما پول نمیخوام. اینم در نظر بگیرید، برای اینکه ثابت بشه به شما. کسی که برای پول این کار رو انجام بده نمیتونه انجام بده. شماره اونجا هست، من 935 تا برنامه براتون اجرا کردم و پخش کردم. یعنی من که البته نه، همین همه من جمع شدیم این کار رو کردیم. ولی خب اون هسته مرکزیش کوشش های بنده بوده و خیلی موقع ها روزا و شبا زحمت کشیدیم تا این برنامه رسیده به 935. اگه کسی برای پول کار کنه ممکنه 10 تا 15 تا برنامه اجرا کنه، ولی بعد یه نمیتونه ادامه بده، چون انگیزه های مادی در این راه کمک کننده نیست. میری پس از یه مدتی خسته میشی و رها میکنی. این است که هر کسی که این کار رو میخواد انجام بده مثل من، باید خودشو واقعا کارگر مردم بدونه. یا من استخدام شدم برای مردم کار کنم و پولم نمیگیرم. و همینطور که خانم فرمودن، باید پولش رو از یه جای دیگه در بیاره. نباید امیدوار بشه که بیاد برنامه گنج حضور اجرا کنه و از اون راه پول در بیاره، اوایل ممکنه نتونه در بیاره. بعدن من البته هیچ موافقی نیستم که مردم به هم تو کسی اگر برنامه خوب اجرا میکنه پول ندن. باید کمک کنند که اون زندگیشو از این راه تامین کنه. من احتیاج ندارم، برای اینکه من یه در واقع بیزنسمن هستم. از به لحاظ اینکه من 25-6 سالم بود شرکت باز کردم در ایران، از اون موقع مدیر خودم هستم و هنوزم شرکت دارم، بیزنس دارم و از اون راه پول در میارم و از اون راه به اینجا هم خرج میکنم و خدا را شکر که من این کار کردم. و اگه این کار نمی کردم و نمی شد. یک بزرگی نصیحت کرده من وقتی دانشجو بودم، من سال سوم دانشکده فنی بودم که در دانشگاه تهران چاپخونهش ادیتور علمی شدم. یکی از استادای من یه روز اومد گفت که من با رئیس چاپخونه انتشارات دانشگاه صحبت کردم، تو برو اونجا یه کاری بهت میدم، پول خوبی هم میدن. رفتیم اونجا و با هم مصاحبه کردند و گفتم بیا هر موقع وقت کردی این نمونه های ترجمه رو بخون. و با ما رفتیم اونجا، قرار شد ماهی 2000 تومن به من بدن. 2000 تومن من که با 300 تومن که از دانشگاه کمک هزینه میگرفتن، بورس میگرفتم در واقع، با اون زندگی میکردم با 300 تومن، 2000 تومن خیلی پول بود. به هر حال، حالا چی برای چی اینو میگفتم؟ ها، یه روز یه آقای اومد با عصا، خیلی پیر بود و اینا. خلاصه کنم، ما یه اتومبیلم خریده بودیم، ایشونو سوار کردیم به خونهشون رسوندیم. گفت پسرم، خیلی احترام بهش میذاشتن، این شخصی که اومد اسمشو نمیبرم ولی کتابهای درسی نوشته بود و اینا، با عصا همینطوری گفت پسرم چیکار میکنی؟ اینا بودم والا کتاب ترجمه میکنم، میخوام مترجم بشم. گفت چه رشته میکنی؟ گفتم مهندسی میکنم. گفت پسرم از مهندسی پول در بیار، از کتاب پول در نیار. خلاصه ما حرفیشونو شنیدیم. سه بار گفت پسرم یادت باشه، از مهندسی پول در بیار، از کتاب پول در نیار. خلاصه این بود که این نصیحت ایشون تو یادم بود و اینا، ما رفتیم کار مهندسی. حالا سرتون رو درد آوردم. منظورم این است که همون باعث شد، همون حرف ایشون باعث شد من گفتم کتاب میخونم، از کتاب در دست بر نمیدارم، حتی ترجمه هم میکنم ولی برای پول نه. همون موقعی که انتشارات دانشگاه بودم 2-3 تا کتاب چاپ کردم و ترجمه کردم، درس میدادن حتی تو دانشگاه، البته در رشته فنی بود، الکترونیک بود. حالا کاری نداریم. منظورم اینه که کسی دارن میگن که حمایت کنید، شما باید حمایت کنید. اولا چنین برنامه ادامه پیدا کنه، این برنامه مال شماست، منم برای شما کار میکنم مجانی. یه همچه کارگری که ابعاد مختلف داری کم پیدا میشه، بنابراین باید تقویت کنید، هم ادامه پیدا کنه این کار. خوشبختانه تقویت میکنید. بزرگترین تقویت، حالا من مالی نمیدونم، این کمک های روحی و معنوی و دانشی، یعنی علمی که شما پیغام میدید، این بزرگترین سرمایه است، داره جمع میشه. نزدیک 1000 تا داره 1000 میشه این همین برنامه های معنوی، پیغام های عشق که نیم ساعت هست نوشته میشه، اونا داره به 1000 میرسه. این برنامه ها که در واقع پیغام های عالی مردم، پیغام های عالی مردم، اصلا من تعجب میکنم اینقدر زیبا و مؤثر پیغام میدن، اونها نوشته شده. اینا اصلا گنجه، یعنی شما گنج ایجاد کردین، گنج رو شما ایجاد کردین نه من. و این از که مردم بلدند و یاد میگیرند و پیغام رو میدند و خواهش میکنم ادامه بدید. از نظر مالی هم برای اینکه متعهد بشید کمک بکنید، به نفع شماست. هیچ موقع منو در نظر نگیرید. منم مثل شما یه آدم معمولی هستم. شما خیلی بالاتر از من هستید. خیلی هاتون بهتر میفهمید. بهتر از من میفهمید. و خوبم پیغام میدید. خوبم بیان میکنید. خدا رو شکر که ما این فراوانی رو و عدم تنگ نظری رو خداوند به ما داد که شما رو هم دعوت کنیم پیغامتون رو پخش کنیم. من نیام بگم که فقط من بلدم و دیگه شما به حرفهای من گوش بدین. یه نفر اینو بگه این من ذهنیه، این حسادت، این بخل، این فراوانی نیست، این کوثر نیست، این خداگونه نیست. همه باید حرف بزنن، همه باید حرف بزنن. و خداوند پیغامشو از یه دفعه میبینی از زبان یه بچه 4 ساله میده. شما توجه کنید، شما به این بچه ها توجه کنید. بعضی موقع ها شما میبینید که چنان از ته دلشون پیغام میدم یا آه من اینو نفهمیده بودم. من 40 سالم 50 سالم، شما از اگه به اینا گوش بدین واقعا از خر شیطان پیاده میشین. نمیگیم من میدونم، بیایید 14 ساله ببین چجوری پیغام میده. اصلا چیزهایی میگه که به فکر من نرسیده بود. به هر حال ببخشید سرتون رو درد آوردم. بله، اونایی که میخوان کار کنن باید یک منبع مادی داشته باشند و شاید از این راه پول در نیارند، ولی اگه کسی خواست از این راه پول در بیاره شما باید کمک کنید واقعا زندگیش تامین بشه. حیف. ببینید این چیزها بیان نشده شاید به این علت که مردم کمک نکردند. برای اولین بار شما این ابیات رو شاید میشنوین در زندگیتون. این ابیات اونجا بوده، 700-800 سال بوده. بله بفرمایید. بله
بفرمایید. سلام علیکم.
بله سلام علیکم. تلویزیونتون رو خاموش کنید لطفا، از طریق تلفن صحبت.
بله سلام علیکم.
بله سلام، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم صحبت کنید. بله
بله سلام علیکم. خدا خواهد خیلی نباشید.
خیلی ممنون، بفرمایید.
جناب شهبازی عارف هستم از افغانستان.
بله بله خواهش میکنم بفرمایید صحبت کنی پیغامتونو بدین. خیلی ممنون، خوبین؟
خیلی ممنون، سلامت باشین. عارف هستم از افغانستان، از شهر
خط شد انگار. بفرمایید.
سلام عرض میکنم جناب شهبازی.
سلام علیکم.
از شهریار شهرک واهیم مزاحمتون میشم.
خیلی لطف میفرمایید، بفرمایید.
اگر خواهم غم دل با تو گویم جا نمییابم، اگر جایی شود پیدا تو را تنها نمییابم، اگر جایی شود پیدا و هم تنها تو را یابم، ز شادی دست و پا گم میکنم خود را نمییابم. جناب شهبازی این تماسی که خانم چند لحظه پیش یکی از خانوما گرفتن و فرمودن که 3 سالی از تماس نگرفتن بنده رو وادار کرد که بعد از تقریبا فکر میکنم بنده بعد 3 سال مزاحمتون بشم، هرچند که شما هر روز هر ساعت تو منزلای ما هستین و ارتعاشتون به ما میرسه، ولی این حال خوبی که موقع تماس به ما دست میده قابل وصف نیست.
خیلی ممنون.
و من آرزو میکنم که هر موقعی امکانش باشه با شما تماس بگیرم این حال باشه. و اینکه به نوبه خودم سپاسگزارم از زحمات چندین ساله شما با افتخار، افتخاری که از ذهن نیست، 11 سال شاگردی شما رو میکنم و از اوایل ارتباطم با برنامه تعهدم رو حفظ کردم، از لحاظ اینکه برنامه ها رو کاملا با جان و دلم گوش بکنم و اینکه تعهد مالی داشته باشم و طبق فرمایش های شما این کودکان عشق پیامایی که میدن از هورا جان، از هدیه خانوم که جدیدن میان و نوجوان ها، واقعا جایی برای گفتن ماها شاید نمونه. یعنی بنده که 50 سالگی رو پشت سر گذاشتم، وقتی این پیام ها رو میشنوم هیچ چاره جز از این که سکوت بکنم و بیشتر یاد بگیرم تو خودم نمیبینم.
آفره.
ولی روز چهارشنبه برنامه آخر 935 خانم انگبین از تاجیکستان تماس گرفتن و مادرشون متعاقب اون صحبت فرمودن و یه مقدار نگرانی داشتن، چون عرض کرده بودم تا یه حرف مفیدی نباشه مزاحم وقت برنامه نشم که خیلی گرانقدر این برنامه، واداش که این تماس رو بگیرم. و این عرض کنم چندین بار طی سالهای قبل، شاید 5-6 سال پیش، من هر موقع که با جنابالی تماس داشتم، یه پسر نوجوانی دارم، بحرانهای نوجوانی رو پشت سر میگذاش و یه سری مسائلی که مقتضای سن نوجوانان هستش براش پیش میمد، هر باره شما به صبر فرمودین، به نرمش فرمودین که با نرمش برطرف میشه. و اینو میخوام بگم که به دوستای عزیزم توی گنج حضور، شاید من بعد از 11 سال تازه الان واقعا دارم یه چیزایی درک میکنم، یعنی چیزایی که از جنبه حضور درک میشه، نه از جنبه دانستگی و نوع رفتاری که با نوجوانا باید داشته باشیم، و اینکه این چقدر این صبر و این نرمش کمک میکنه که اینها یه مرحله بحرانی رو پشت سر بگذارن، و چقدر به خود ما کمک میشه. ما از اول خب به ما نگفتن، ما این آموزش‌ها رو نداشتیم، خودمون محصول درد بودیم و درد و بعد از اینکه روی ما اعمال شد، ما بر اساس همون درد و بازنشرش دادیم. ولی خب الان به لطف شما و این برنامه یاد گرفتیم که یواش یواش چجوری رفتار بکنیم و چقدر جای خوشبختی جوانایی که زنگ میزنن. و میخوام به اون خواهرمون از تاجیکستان بگم که من هم یه روزی آرزو میکردم که پسر من یکی از اعضای فعلی باشه، مثل آیدا جان، مثل تمام خانومهای جوان یا پسرهای جوان که زنگ میزنن، ولی اونم ذهنی بود. یعنی باید یه مرحله صبر باید طی میشد، یه تایمی باید میدادیم، ما نباید طبق فرمای شما بکاریم وایسیم بالا سرش بگیم سبز شو، و این زمان میبره. برای بندم تو این 11 سال هم از لحاظ اینکه خودم تا درد رو بشناسم و اینکه بدونم چجور باید اینا رو ببینم و بندازم، زمان برده. 11 سال زمان کمی نیست، ولی چاره ای نبوده. توی شخص بنده اینجوری عمل کرده، ممکن توی نفر توی 6 ماه عمل بکنه. همیشه شما میفرمایین که مقایسه ذهنی نکنین، خودتون رو با کسی مقایسه نکنین، هر کسی به نوبه خودش تو این راه قدم برمیداره. و تایمم هم دقیقا 30 ثانیه گذشته، 5 دقیقه و 30 ثانیه شده. فقط عرض بکنم که بزرگترین چیزی که جام شوازی تو این برنامه اخیر بنده پیدا کردم اینه که فرمودین این راه راهی نیستش که پایان داشته باشه. عاشق حال نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من میتنی. اینجوری نیستش، تا لحظه‌ای که نفس میاد اون من ذهنی پشت در آماده است که دوباره بیاد رو، همونجوری که تو این برنامه اخیر فرمودین اعتماد به خرس نکنیم و آگاه باشیم که این خرس هر لحظه ممکنه بیاد و اون سنگو بر سر این هوشیاری بزنه. من خیلی وقتتون رو گرفتم.
خیلی زیبا، آفرین.
فوق‌العاده برای بنده، ارتعاشات خوبی داره، میدونم برای دوستان هم داره. امیدوارم که سایه شما مستدام باشه بالا سر ما، انشالله بعد برنامه 1000 هم ما شاگردی شما رو بکنم.
ممنونم، لطف دارین، خواهش میکنم. پس خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
چه پیغام عالی دادم واقعا. ما هم، یعنی خود منم این چیزها رو نمیدونستم، بعدن یاد گرفتم. و قوی ترین پدر یا مادر، اون پدر یا مادری است که وقتی بچه 13 14 15 سالش طغیان میکنه و حتی فحش میده، بلندش بغلش کنه و بوسش کنه
ولو اون که سخت باشه. قدرتمند بودن سخته، ضعیف بودن خیلی آسونه. ضعیف بودن یعنی اینکه بلند شی یه مشتی بزنی و بگی خفه شو، این دیگه منتهای ضعف. من ذهنی ضعف و بیمهری رو قدرتشون میده در مقابل یک طغیان طبیعی، و به طور کلی جامعه باید در مقابل طغیان جوانان باید نرمش نشون بده. نباید بیستی، بدتر میشه. اگر کسی در مقابل طغیان جوانان بیسته، داره شیطان رو تقویت میکنه، عمله شیطانه. شما به عنوان پدر یا مادر سعی خودتون رو بکنید، شاید موفق بشید. فضا رو باز کنید، ولو اینکه برعکس شرطی شدگی و خوی شماست. برای اینکه خوی ما در جامعه خشم، متاسفانه ما با عشق بزرگ نشدیم و این مقدمه تخریبه. شما به عنوان فرد یا جمع نباید تخریب کنید. همین که تخریب کردیم باید ببینید. در ضمن ما میتونیم از بچه 12 13 14 15 ساله ما معذرت هم بخوایم اگر اشتباه کردیم. معذرت خواهی، عذرخواهی، اقرار به اشتباه قدرت. انکار کردن، از زیرش در رفتن، گردن دیگران انداختن، سلب مسئولیت، ضعف. اینا رو از مولانا ما یاد گرفتیم. شما عمل کنید. عمل کنید نتیجه شو ببینید. پندهای اصلی مولانا ببینید که چقدر در زندگی شما مؤثر بوده. همین چند بیتی که خوندین، دو تا چیز رو شما رعایت کنید، کلی از مسئله سازی بیهوده پرهیز میکنید، جلوی مسائل رو میگیرید. در زندگی دیگران دخالت نکنید. شما فرض کنید دیگران میدونند، دیگران روش زندگیشون رو میدونند، شما دخالت نکنید. دیده آب بر دیگران نوحه‌گری، مدتی بنشینه بر خود میگری. ای چشم من، همش برای دیگران گریه کردی، بشین با حال خودت گریه کن، خودت درست کن. یکی این، بعد دوتا. شما این دوتا رو رعایت کنید. یکی هم قرین. شما بدونید من ذهنیتون بدترین قرینه، بیسل قرینه. بیسل قرین اصطلاح قرآنیه. خب اگه مسلمون هستیم بدونید بیسل قرین چیه. همین من ذهنی ما و من ذهنی دیگرانه. وقتی بیسل قرین بیاد، فضا رو باز کن، مواظبش باش. اون برای تخریب اومده. برای تخریب اومده. هم فردی هم جمعی. بسیار مواظب باش. اگر جوان هستی، زن یا مرد، کوچکترین حرکتتون به حساب میاد در راه تخریب. دهنتو باز نکن، هرچی دلت میخواد به همسرت بگو. من ذهنی ثبت میکنه، ول نمیکنه. شما به عنوان مرد دستو بلند میکنی روی زن، یا یه فوش میدی یا یه کار بدی میکنی، میمونه. بعدن هر کاری بکنی نمیتونید پاکش کنی، نمیتونی دیگه. نکن، مواظب باش. هم فردی هم جمعی. بفرمایید. بفرمایید.
الو.
بله بله، سلام.
سلام، حال شما؟ خسته نباشید.
خیلی ممنون.
آقای شهبازی.
بله بله، بفرمایید.
بله، من زهره هست.
زهره خانم نکنه قطع شدین. الو.
الو.
بله بله، فکر کردم قطع شد.
الان شنیدم.
خدا رو شکر که قطع نشد. بفرمایید.
بله. خب ببخشید من با اجازه شما و سلام هم عرض میکنم خدمت همه همراهان عزیز. میخواستم بگم که در حروف الفبای پارسی ما که 32 حرفه طبق فرموده شما، من این طرحی که داشتم از قول معروف اول هر بیتی رو با همون حروف شروع کردم، گفتم که البته بعضی هاشون مثلا دو بیتی هم، بعضی هاشون سه بیتی هم، بعضی هاشون یک بیتی. گفتم که اولش خودم میخونم بعد یعنی که شما به قول معروف دستور بدید هر حرفی که شما بفرمایید من اجرا میکنم. من میگم حرف اول که با آ شروع میکنیم، آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بگشاید دهان. ذره ذره گردد افتاق و زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. این بشو ای تن از اینجا هر دو دست.
یه کمی بلندتر صحبت کنید بی زحمت.
من بل چشم نیست برای لوح دنم جز حلف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد ندارد استادم. و حرفای دیگه که صدادار هستن مثل ا، ا، او که اول حرف یک میاد، من ای رو انتخاب کردم. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو، چون نباشد حفظ و تقوا زینهار. دور کن آلت پیانداز اختیار. حالا من در خدمت شما هستم، شما بفرمایید حروف و من بیتشو میگم.
شما با انتخاب خودتون میذارم به انتخاب خودتون. خانم
انتخاب خودم؟
بله بله.
خب حالا همجوری هم میگم دیگه هر چی که اومد. حالا بسی تو هست ما را بر نیستی مطلق، بستی مراد ما را بر شرط بی مرادی. بی نهایت حضرت از این بارگاه، بگذار صد را سر توست را. تیشه هر بیشه ای کم زن بیا، تیشه زن در کندن روزن حالا. یا نمیدانی که نور آفتاب، عکس خورشید برون است از حجاب. نور این دانی که حیوان دید هم، بس چه کردم نابود بر آدمم. و اینا به هستم الف به پس ریاضت رو به جان شو مشتری، پس ریاضت رو به جان شو مشتری. چون سپردید هم به خدمت جان بری، و ریاضت آیدت بی اختیار. شوش کن ای کامیار. و چون حقت داد آن ریاضت شوش کن، چون حقت داد آن ریاضت شوش کن. تو نکردی او کشیدت زمر کن. سه ثانیم بشنو ای ثانیم بشنو تو ای صدر ودود، که بسی جستم تو را ثانی نبود. و چه چگونه بود عدم را، چه نشان نهی قدم را. نگر اولین قدم را که تو بس نکو نهادی، چون به من زنده شود این مردتن، جان من باشد که رو آرد به من. من کنم او را از این جان محتشم، جانی که من بخشم ببیند بخششم. جان نومحرم ندیند روی دوست، جز همون جان کسل او از کول اوست. هز اون باشد که زن بد بری، تا گدیزی و شوی از بد بری. حسب سوء زن گفته است آن رسول، هر قدم را دام میدان ای فضول. خیش را تسلیم کن بر دام موز، وانگ از خود بیز خود چیزی بدوز. خود ندارم هیچ بهسازت مرا، که به وهمی دارم است این صد انا. بعد میرسیم به ده یده آوردی یران نوحه‌گری، مدتی بنشین و بر خود میگری. مرده خود را رها کرده از او، مرده بیگانه را جوید رفت. تا کنی مرغه ای را هبروسنی، خیش را بدخوب و خالی میکنی. ذات ایمان نعمتی است و خود ذات ایمان نعمتی است و خود. ای قناعت کرده از ایمان به خود. هول منش ترسه، ولی اینجا یعنی با عظمت پرشکوه. حالا راست گفته از آن سپهدار بشر، که هر آنچه کرد از دنیا گذرد، نیستش ده دو دریق و قبل موت، بلکه هستش صد دریق از بحر فوت. که چرا قبله نکردم مرگ را، مخزن هر دولت و هر بحر را. قبله کردم من همه عمر از اول، آن خیالاتی که گم شد در عجل.
در ضمن میتونم از شما خواهش کنم این شعرها رو یه جوری به دست ما برسونید؟ حیفه که به نظرم طولانیه، وقتتونم تمام شده.
و من همین رو بخواستم بگم، بخواستم که شما اختیاری انتخاب بکنید، چون اگه من بخوام 32 حرف رو بگم خیلی طول میکشه. حالا شما یه هم که شانسی انتخاب بکنم همجوری بگید.
یه حرفی انتخاب کنم؟
آره یه حرفی بلد کنید. بله
مثلا شما ته دستدار دارین اونجا؟
ته دستدار، بله. چی بذار، طالب هست و غالب هست آن کردگار، تازه هستی ها در آرد و دمار.
بله بله آفرین، طالب هست و غالب هست.
حالی یکی دیگه شما بفرمین، سه تا بگه
دیگه. آخه بعد دیگرم پشت خط هستم من، الان بخوام الانم نزدیک
یکی دیگه بگیم چه.
یکی دیگه شما خودتون انتخاب کنید. اون برند خودتون رو میدونید، معنی برند رو میدونید دیگه نه؟
آره بله
بله. خانم هم به ما یاد دادن برند رو باید اینجا استفاده کنیم. بله آیدا گفته برند. شما برند دارین؟
بله باشه. گوی برام همه بیت واقعا زیبا هستند، همشون برندم. ولی چشم گویدش رو دول آدو کار توست، ای تو اندر توبه و میساق سوست. لیک من آن ننگرم رحمت کنم، رحمتم پر است بر رحمت تنم. ننگرم عهد بدت بتم عطا، از کرم این دم چون میخوانی مرا. ممنونم.
آفرین، عجب برندی دارین. این آخری بله؟ برند خیلی خوبی بود. آفرین. پس اینا رو شما میتونین به ما بفرستین به از طریق واتساپ یا تلگرام؟
من هنوز ریپنم واسه نشده. بله پیام اینا داشتم ولی چشم.
یعنی ایمیل هم نمیتونید؟ نه ایمیل هم نمیتونید بکنید.
فکر کنم آره ایمیل بتونم. بله
خب ایمیل منو دارین که؟
بله بله.
خب بس ایمیل کنید لطفاً. خیلی ممنون.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
طولانی شد.
اختیار دارین. خدا حافظ.
خواهش میکنم. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خدا قوت.
خیلی ممنون. بفرمایید.
آقای شهبازی. زهرام از اندیشه شهریار.
بله خانم زهرا. بفرمایید. خواهش میکنم.
حالا احساسم خیلی خوب آقای شهبازی، جدیدن غزلا برام یه کوچولو باز شده. همیشه میگم هر که از وی شاد گردی در جهان، از فراق او بیندیشان زمان. زان که گشتی شاد پس کت شاد شد، آخر از وی گفت هم که باد شد. از تو هم بکت تو دل بر وی منه، پیش از آن کوبه کدد وی تو بکه. آقای شهبازی، هی با خودم حرف میزنم با درون خودم، میگم زهرا خدا به سلامتی داده، همسر داده، سه تا فرزند داده، اینا رو یکی یکی میخواد ازت بگیره. آقای شهبازی تو گذشته آینده اصلا نباشم جدیدن، خیلی وقت به زنگ نزدم، الان پیامم رو شنیدم، من و همسرم نشسته بودیم داشتیم برنامه تو نگاه میکردیم، امروز یه مسئله تو زندگیمون داشتیم در مورد فرزندم، قشنگا با خودمون حرف زدی، پیامو بهمون دادی، خیلی خوشحال شدم که واقعا با نیت پاک. بعد برگشتی گفتی که تلفونا درست شده داره میگیره، گفتم زهرا تو همش فکر میکردی که مثلا نیم ساعت پشت خط میمونم، الان که هر جمعه میخوام با آقای شهبازی حرف بزنم، حالا احساسمو میگم که زهرا دیگه آقای شهبازی تو گذشته و آینده نیست، سعی میکنم خودم رو تو لحظه بیارم، میگم که زهرا کجایی، خداوند تو لحظه است، قانون جبران رو مثلا جدیدن رعایت نکردم، واقعا امروز دوستان خیلی پیامای خوب شنیدم که واقعا درسته من اون معنویت رو دارم رعایت میکنم، ولی اگه من قانون جبران مالی رو اگه من رعایت نکنم برام برنامه ها زنده نمیشه. بعد آقای شهبازی جدیدن مثلا در مورد همون راستی آقای شهبازی امروز دیروز تولد شمس تبریزی بود، حالا تاریخ ایران اونا، امروز هم مولانا بود، امروز که از خواب بلند شده بودم گفتم که به اینکه میخوام تولد مولانا رو تبریز بگم که امروز دارم به شما میگم که بزرگداشت مولانا مبارکه. واقعا
ممنونم
آقای شهبازی، نمیدونم اصلا چی بگم، خیلی حال احساس آینده میگیرم، میبینم که زهرا خوشگلی های زندگی رو نمیبینه، طبیعت رو نمیبینه، وقتی خودم رو میارم تو لحظه میبینم زندگی چقدر زیباست. آقای شهبازی ممنونم از برنامهاتون، از جدیدن سعی میکنم که بگم زهرا همه چی تو درون خودته، بعد همه چی تو خونه خودته، دنبال چی میگردی؟ نمیگم کلاس های همون مولانا رو میرفتم، ولی میبینم دلم برای آقای شهبازی تنگ شده، برای برنامهاش تنگ شده، دارم این کار از برنامه ها دور میفتم، سعی کردم دیگه خودم رو دارم خونه نگرم دارم که برنامه هاتو نگاه کنم. آقای شهبازی
بله، یکی از دلایل دور افتادن از برنامه همان عدم رعایت قانون جبران مادیه.
بله.
متعهد نمیشین، تعهد خیلی مهمه، شما بله. اگر در یه راه پول خرج کنی متعهد میشی، اگر بنویسی متعهد میشی، اگر بگی متعهد میشی، اگر در
بله.
در راه اون قدم برداری یه کاری انجام بدی متعهد میشی، تمام این بله. چیزها سبب تعهد میشه، مخصوصا پول خرج کردن، برای اینکه تمام کارهای روزانه ما تبدیل به پول میشه، وقتی اونو خرج میکنی بله. واقعا متعهد میشی. من چرا به این بله. برنامه متعهدم؟ شما انتظار ندارین یه روز من برنامه رو اجرا نکنم، چرا؟ برای اینکه تعهد منو میدونید، مگه یه اتفاقی بیفته بله. مریض باشم دیگه نتونم برنامه رو اجرا کنم، هیچ کدوم از شما انتظار ندارین که مثلا هفته آینده من برنامه اجرا نکنم، چرا؟ برای اینکه تعهد منو میدونید. چرا متعهدم؟ برای اینکه دربارش در راهش زحمت میکشم، وقت میذارم، پول میذارم، انرژی میذارم، توجه میذارم، تمرکز میذارم، اینا همه آدم متعهد میکنه. من اگر دو سه تا برنامه اجرا میکردم متعهد نمیشدم. این الان 22 ساله فقط در تلویزیون من دارم این زحمات انجام میدم، نمیگم که زحمت کشیدم، فقط دارم میگم که تعهد یعنی چی. شما اگر
بله.
مثلا در برای همسرتون زحمت نکشین بهش متعهد نمیشین. اگر
بله.
در باره یه چیزی یا در مورد یه چیزی در راه یه چیزی زحمت نکشین بهش متعهد نمیشین. وقتی
بله.
وقت میذارین، عمرتو میذاری، پولتو میذاری، می نویسی،
بله.
تمرکزتو میذاری، توجه میکنی، اینا سبب تعهد میشه. وگرنه همینطوری آدم متعهد نمیشه. بله. خب
بعد آقای شهبازی یکی از عزیزانم شنیده بودم، اونم مولاناییه، مثلا درسای مولانا با همون قبلا کار میکرد، اون میگفتش که اصلا نفراتی که تو خونه داریم حتی برنامه رو نگاه نمی کنم، من قانون جبران میریزم. منم الان آقای شهبازی موقع ریختن همینجوری به اون نیت دارم میریزم. خیلی حال احساس من میبینم برکت برنامه تو زندگی اونا میریزه آقای شهبازی. بله. خیلی تجربه کردم.
بله بله.
ممنونم از آقای شهبازی.
متعهد بشی متعهد بشی اجرا میکنی.
تلفن خوب شده دیگه، تمتون میخوام بگیرم.
ممنونم. پس باهاتون خداحافظی کنم که دیگران هم صحبت کنم. وقتتون تمام شد.
خیلی ممنون. خداحافظ. خداحافظ.
در ذهن متعهد بشین اجرا میکنید. اینکه شما یه چیزی رو میدونید اجرا نمیکنید، برای اینکه تعهدی بهش ندارید. برای اینکه زحمتی براش نکشیدید. وقتی نذاشتید. بفرمایید.
الو سلام.
بله سلام علیکم.
وقتتون بخیر آقای شهبازی.
خیلی ممنون. بفرمایید از کجا زنگ
زدید؟ من از تهران تماس میگیرم. خیلی خوشحالم که بعد از گذشت فکر میکنم 2 سال خورده‌ای تونستم که تماس بگیرم، چون فرمودید که این 6 ماه رو باید تماس نگرفته باشیم، به خودم اجازه دادم که زنگ بزنم.
آفرین آفرین. بفرمایید.
من قبلا 2 بار تماس گرفته بودم به عنوان، حالا مطلبی رو به صورت شعر آماده نکردم که بخوام خدمتون بگم، ولی از اونجایی که میدونم همیشه میفرمایین که اگه تجربه مثبتی داریم از برنامه خدمت بینندگان این رو ارائه بدیم، گفتم که با شما تماس بگیرم و این تجربه رو در اختیار بینندگان بذارم. من از سال 94 با برنامه آشنا شدم و آشنایی خیلی جالبی بود. اولش خیلی نسبت به برنامه گارد داشتم و خیلی برام جالب نبود. دوستی که منو معرفی کرده بود فقط از من خواست که یه ذره تأمل داشته باشم و شعرها رو بخونم. عجیبه، اولین قانونی که به قول خانم خادمی یه بار گفته بودن دردانه قوانین قانون تسلیمه، به من یاد داد و گفت بدون مقاومت فقط این تسلیم رو در خودت ایجاد کن. من پزشک هستم و در محل کارم سمت اجرایی داشتم، تعدادی پرسنل داشتم و تعدادی همکار هم ارز خودم، نسبت به اونا حساسیت‌های خاصی داشتم و گاهن حتی احساسایی مثل حسادت یا رقابت، و ظرف مدت 2 الی 3 هفته با این پذیرش و تسلیم که اولین قانونی بود که ایشون به من یاد داد، تمام اون دغدغه ها، حسادت ها و نگرانی ها اصلا رخت بربست. یک چیز عجیبی بود که باورم نمی شد. وقتی با خوشحالی نتیجه رو به ایشون گفتم، گفت که حالا وقتشه که از قانون جبران تبعیت کنی، چون وقتی نتیجه رو دیدی وظیفه داری که جبران رو انجام بدی. و من از همون موقع به عضویت در اومدم و خدا رو شکر میکنم که تا امروز که چیزی حدود 40-50 برابر شاید دارم کمک میکنم. هم برکت برنامه برای من بسیار زیاد بود و هم تعهدم رو خواستم زیاد کنم. به تدریج با سایر قوانین مثل مزرعه که حالا صبر رو بیشتر به ما نشون میده و قوانین دیگه‌ای که در خوندن ابیات برای ما ارائه میشه آشنا شدم و به شدت حال و هوای من و زندگی من از این رو به اون رو شد. با توجه به شغلی که داشتم و با توجه به اینکه در کارم بسیار دغدغه زیاد بود، شخصیتم با توجه به این شغلی که داشتم همش میدانم بود و میتوانم بود، این دگرگونی خیلی به من کمک کرد که نگاهم رو عوض کنم و این تسلیم و این پذیرش و آموزه های مولانا کمکم کرد که با نگاه دیگری ببینم. از کوچکترین و روزمره ترین اتفاقات زندگی تا درشترینش که با سرنوشت من عجین شده، همه رو در واقع در کنار فضاگشایی و اینکه واقعا کن فکان و قضا رو که قانون زندگی هست دخیل بدونم باهاش برخورد میکنم و بنابراین بسیار بسیار کمکم کرده. اینقدر که من فکر کردم تعهدم فقط با قانون جبران کافی نیست، باید اگر کاری میتونم انجام بدم در جهت احشائه برنامه و توضیحش و اینکه دیگران در دسترس قرار بگیره براشون، اون رو انجام بدم و به عضویت گروه هایی که دارن کنار شما کمک میکنن برای توضیح برنامه در اومدم و در خدمت اونها قرار گرفتم که برای تایپ یا برای خلاصه کردن برنامه بتونم کمک کننده باشم و از قبل این رو دوستان بسیار بسیار خوبی در واقع پیدا کردم که خودش یه برکت خیلی افزون برای زندگی من شده. بیشتر زنگ زدم که قانون جبران رو از باب تشکری که باید خدمت شما هم عرض کنیم رعایت کرده باشم و تشکر کنم و بگم که همیشه در انرژی مثبتی که دارید مرتعش میکنید از طریق برنامه سهیم هستم و بسیار خدا رو شاکرم که منو با این محفل خوب با این برنامه بسیار عالی که حقیقتا گنجی هست برای حضور آشنا کرده. وقتتون رو بیشتر از این نگیرم چون میدونم دیگرانی هم هستن که پشت خط.
عالی عالی، آفرین آفرین بر شما.
خواهش میکنم خواهش میکنم بس. اگر اجازه فرمایید خدا حافظی کنم.
خدا حافظ شما.
قربان شما. خدا حافظ.
بله بله، خداوند دو تا خاصیت داره تا اونجا که ما درک میکنیم، یکی بی نهایت، یکی ابدیت. ابدیت یعنی هوشیار شدن و آگاه شدن از این لحظه ابدی که ما رو زنده میکنه تا ابد. بی نهایت خداوند در ما به صورت فراوانی او ظاهر میشه. شما همه چیز رو فراوان میبینید و میدونید و اینا. یکی از جنبه های آن رواداشت برای پیشرفت مردمه. عکسش تنگ نظری من ذهنیه. روا داشتن این که مردم موفق بشند، مخصوصا برای کسایی که مسئول چند نفرن، واقعا نشان حضور و نشان زنده شدن خداوند که شما سقف برای پیشرفت مردم تعیین نمی کنید. بگین سقف رو بردارید، براندازید تا اونجا که میتونید پیشرفت کنید و کمک میکنید. ببینید الان من شما رو تشویق میکنم بیاین و صحبت کنید، بنویسید بفرستید. وقتی مینویسیم میفرستیم، ما پخش میکنیم. البته شما باید قانون جبران یعنی بیشترین سعیتون رو بکنید. شما باید بدونید بدون چسب دانش و زحمت چیز خوبی به دست نمیاد، هم فردی هم جمعی. ایرانیان در این برهه باید دانش خودشون اضافه کنند، از نظر فردی روی خودشون کار کنند و سقف برای خودشون تعیین نکنند. یکیش از اشکالات ما اینه که ما سقف فردی به روی خودمون تحمیل میکنیم، فکر میکنیم تا اینجا بسه دیگه. نه، سقف خانم بردار تا اونجا که مقدوره، و چقدر مقدوره؟ بی نهایت، بی نهایت. اصلا جلوی خودتون نگیرین. پس ما نباید جلوی پیشرفت خودمون رو بگیریم نه دیگرانو. خب شما به من بگین اگر همه مردم ایران به حضور برسن بهتره یا فقط دو سه نفر؟ همه باید به زندگی برسن که فراوانی زندگی باشه. همه باید به زندگی و به دانش اون زنده بشن که اجازه بدن تو هم زندگی کنی. اگر 10 نفر به زندگی زنده بشند، بقیه نه خودشون زندگی کنن نه بذارن دیگران زندگی کنن، اونجا دیگه زندگی نمیشه. پس ما باید به هم کمک کنیم، دانش و پیشرفتمونو بالا ببریم. بله، این یکی از نشانه های کوثر یا فراوانی خداست. بفرمایید. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خوب هستین آقای شهبازی؟
خیلی خوب، بله. بفرمایید.
آقای شهبازی، من از علی ظفر هستم، از کابل تماس شدم.
از کجا؟
از کابل.
از کابل، بله بله. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسیار خوشحالم آقای شهبازی که در این برنامه آشنا شدم. بودم 5 سال است که در این برنامه آشنا شدم و این برنامه شما رو میبینم. بسیار همهویت شدگی خیلی زیادی داشتم با باورهای دینی مذهبی، خیلی زیاد همهویت بودم. نگالی خیلی خوب شدم، مقدار زیادی آزاد شدم، خیلی هم خوشحالم که این برنامه سرور ما قرار گرفت. خیلی دیدم زیادی موازات شدم. من خیلی حسادت داشتم، کینه داشتم، بسیار آدم انتقامجو بودم. و مخصوصا با باوره های مذهبی دینی، اینجا جامعه بسیار دینی و مذهبی است، خیلی مکم دم باور خودم چسبیدم. واقعا دیگره را نگفتم حق با من و دیگه باور پرست بودم که خیلی خطرناک این باور پرستی که نتیجه هم امروز جمعه یک انفجار هم شد که امروز شد، خیلی از دانش آموزا را از بین بردن. نتیجه هم این باور پرستی بود که این مردم ها با باور هم هویت است و بسیار هم خطرناک برای جامعه. برای برنامه شما بسیار تشکر میکنم، بسیار قدردانی قدرمندی شما مولانا بزرگ. مقصد اگه توضیحات شما نمیدی ما مولانا را به اون صورت نمیفهمیدیم. خدا رو شکر که این برنامه سر رای ما قرار گرفته و خدا شما را برای ما حفظ کنه.
خیلی ممنون،
ما زنده باشین. نویه بسیار خیلی آزاد شدم آقای شبازی، من اهمیت چیزی های بسیار زیاد داشته ممکن دید. یکی از پیشاکت های دیگه خیلی خوب هم مقصد بعضی وقتا که امروی که شما مولانا گفته کمال امروی صفحه بود، اما باید از قرین همه قرین بسیار سرین و سرگزار است. بعضی وقتا پلوی نفرهای میشنم که دیگه واقعا به ذهن برم و اتفاقای هم پیش میاد که مثلا یک هفته سه روز چهار روز از ذهن نمونم و جهنم میگیم جهنم از خیاب باید صبر میکنم، ولی یک روزه نهی باید میبینم اونجا با صبر دیگه خدا شکر بیرون نهیم. به هیچ وقت این برنامه مصرف نشدم، اینه بسیار از خداوند سپاسگزارم. هیچ وقت از این برنامه مصرف نشدم، این برنامه را همیشه نگاه میکنم، نمیسم دیگه. بسیار خوشحالم از دستای گنج حضور پیغامای کودکانی عشق، پیغامای بسیار عالی میفرستن، ما استفاده میکنیم. مخصوصا کودکان عشق خیلی از این چیزا یاد گرفتم واقعا. بیارز ندارم آقای شبازی، وقتی دوستان نگیرم با شما خدا حافظی میکنم.
خدا حافظ شما. عالی، خدا حافظ.
خدا حافظ.
بله، ما باید بین دین و خرافات دینی فرق بسیاری قائل بشیم. با هر باوری همانیده بشی اون بیاد به مرکز شما، همه چی رو زشت میکنه و خوشبختانه مولانا دین رو به طور کامل توضیح داده. شما به اون آیه هایی که مولانا از قرآن آورده خواهش میکنم توجه کنید تا بفهمید دین چیه و حدیث اون چیزی که از دهن پیغمبر اومده بیرون. مولانا اونا رو هم با شعر با بیان ساده توضیح داده. شما اونا رو بخونید که از راه دین گول نخورید. وقتی آدم نمیفهمه یه دی میان میگن این دینه، در حالی که اون دین نیست. دین رو مولانا توضیح میده و شما لطف کنید حالا که این همه کتاب خوندید. مثلا شما اگر کتاب هایی که یک دکتر متخصص خونده جمع کنید، یک کامیون به قول معروف 18 چرخ میشه. این همه کتاب خونده، خب یک کتاب دیگر هم بخون، حالا همهش هم نخون، یه چند تا آیه و چند تا حدیث رو بخون، ببین که دین واقعا چیه. تا یه آدمی اومد گفت دین اینه، شما بهش بگو نه این نیست، این آیه اونو نمیگه، اتفاقا عکسشو میگه. شما سر من کلا نذار، ندونید یا چیزی دین نیست به شما به عنوان دین تحمیل میشه، اون موقع گرفتارش میشین. توجه میکنین؟ این آیه هایی که مولانا آورده که ما گهگاه اینجا نشون میدیم، امروز هم دو سه تا نشون دادم، اینا خیلی مفیدن، اینا راه رو باز میکنند، کمک میکنند. شما اونا رو بخونید، شعرش هم میخونید، خواهید دید که سرانجام اینا به دردتون میخوره. چون کسی نمیتونه خرافه رو به شما به جای دین بفروشه. اگر شما از این خواب بیدار بشین، هم رستگار میشین، هم این دنیاتون هم خیلی عالی میشه. وگرنه با خرافات نمیتونیم بجنگیم. دوستمون همین رو داشتم میگفتن. این که آدم بره یه مسجد یکی دیگه رو منفجر کنه، این دین نیست، این خرافات. یعنی چی؟ کجای قرآن نوشته یا حدیث نوشته یا مولانا نوشته برین مسجد یکی دیگه رو، کلیسای یکی دیگه رو منفجر کنید؟ بفرمایید. الو، بفرمایید. بفرمایید.
سلام، شهبازه.
سلام علیکم.
اجازه بدید. خوبی؟ من بهنازم، از مازندران تماس میگیرم.
بله خانم بهناز، شما چطورین؟
خوبی؟ وقت شما بخیر.
خیلی ممنون. اولین بار زنگ میزنین؟
نه اولین بار نیست. من الان مامانم میخوان صحبت کنن. من پیاممو بعدا براتون ایمیل میکنن، با چون تلگرام که سلامتی قطعه، براتون ایمیل میکنن. الان مامانم میخواستن صحبت کنن، من گوشی بدم به ایشون. از من خدا میکنم.
خدا حافظ.
درود بر تارک زمان و درود بر رها شده از نام و از نشان، ز نام و نشان و گمان برتری، نگارنده برشده گوهری. بیفکندی از نظم کاخی بلند، که از باد و بایق باران نیابد گزند. البته این شعر فردوسی بزرگه که من به شما نسبت دادم.
شما لطف دارید. ما کارگر و خدمتگزار چای بیار فردوسی هم نمیشیم خانم، که بریم یه چایی بریزیم بیایم بگیم آقای فردوسی ببر من این چایی رو بخورید. فردوسی برای اون سمت هم ما رو قبول نمی کنه. بله بفرمایید.
شما نجات دادین بشریت رو، انسان رو، از جنگ نجات پرستی، از جنگ مغول و چنگیز، از تعصبات، از بیخردی ها، که اینها طوفان هایی هستن که بشر به این طوفان ها مبتلاست و شما صد درست کردین در مقابل این طوفان هاست.
من نکردم، مولانا فردوسی کردند. فقط اینا رو من به معرض دید شما میارم و شما داریم میکنید، شما داریم میکنید. ایرانیان همه شما ماشالله ماشالله آدم های فهمیده، زود فهم. والا ما اگه محروم نمی شدیم از این گفتار بزرگان، دانش بزرگان، نمیدونم خودمون رو محروم کردیم، دیگران کردن. الان شما دارین آشنا میشین و میبینین که واقعا خردمندیم. آخه در سرزمینی که فردوسی به دنیا اومده و رشد کرده، مولانا رشد کرده، حافظ رشد کرده، سعدی رشد کرده، میشه اینجا خرافه باشه؟ والله ما غفلت کردیم. اصلا همین که شعر مولانا رو که پر از خرد میخونیم، شما یه دفعه به خرد ورزی ارتعاش میکنید. اینا رو زودی شما یاد میگیرید. توجه میکنید؟ برای اینکه با اصل شما باش آشناست. نه والله من کاری نکردم، به من تو رو خدا به من نسبت ندین. من من کاری نکردم. بفرمایید.
در نهایت شما برگزیده هستین، شما انتخاب شده مولانا هستین، واسه همین ما به شما رو احترام میکنیم و در مقابل شما سر تعظیم فرود میاریم.
در حد کارگر قبول کنید ما ممنون میشیم. ممنونم.
همیشه یک آیه در قرآن هست در سوره الرحمن، همیشه از خودم میپرسیدم چرا خداوند فرمودن که علم القرآن خلق الانسان. تا اینکه در برنامه گذشته که شما فرمودین سنگ و آهن اول و پایان شرر، لیک این هر دو تنند و جان شرر، بعد فهمیدم که برای چه خداوند اول علم قرآن رو آوردن بعد انسان رو خلق کردن. همونطوری که اول نهال درخت کاشته میشه، درخت بالو پر میده، برگ میده، بعد میوه حاصل میشه، الان بعد از 50 سال فهمیدم که خداوند اول قرآن رو خلق کرد، نهال قرآن رو کاشت، بعد انسان رو آفرید که من انسان به عنوان میوه و شجره اون درخت، حاصل اون درخت هستم. آفرد. پس من حاصل اون قرآنی هستم که خداوند فرمود، و این خیلی زیبا بود، بی نهایت زیبا بود برام. آن شرر گرد در زمان واپستر است، در صفت از سنگ و آهن برتر است.
آفرین.
در زمان شاخ از ثمر سابقتر است، در هنر از شاخ او فایقتر است. و این برام چون که رمز گشایی شد خیلی برام زیبا بود، چون سالیان سال داشتم این از خودم سوال میکردم، علم القرآن خلق الانسان، الان فهمیدم که خداوند برای چی رمز این آیه در این بود که اول نهار درخت کاشته شد، بعد میوه حاصل شد، که من انسان به عنوان میوه اون شجره طیبه هست.
بله بله. توجه میکنید اثر و مفید بودن تکرار رو. همین مطلب رو من حداقل 5 بار تا حالا گفتم در طول این مدت، اخیراً هم 2-3 بار خون. ولی الان مثلا شما اینو خوب درک کردید، این چی میگم تکرار کنیم تکرار کنیم تکرار کنیم، این مطلب به مهمی رو که شما الان بیان میکنید، که درسته که اول ما با تنمون آشنا میشیم و این تن اول میاد، ولی تن اول میاد ولی اصل نیست، و ما رو از یه اشتباه در میاره که از ثانیه صفر بسم الله ما در خدمت این تنیم تا بمیریم. میگه نه، این تن اول اومده ولی برای یه چیزی اومده، برای اون جرقه عشق اومده. اون یادت نره همش در خدمت این تن باشی. همینطور که درخت اول میاد و میوه بعدم میاد، میوه مهمتر بله. از درخته، گرچه که ما از درختم مواظبت میکنیم. بله بفرمایید. ببخشید.
ممنونم و متشکرم. همین جناب شهبازی.
خیلی ممنون. خیلی زیبا.
متشکرم از لطفتون، از سپاسگزار از زحمات شما، زحمات بی‌شائبه شما. سپاس، خدا رو واقعا سپاسگزاری میکنم.
خیلی ممنون.
دخترم هم پیام میده.
دخترتون اگه میخوان صحبت کنن ایشون هم یه صحبتی بکنن.
باشه، من خدا به تو میکنم جناب شهبازی.
خواهش میکنم.
واقعا با تمام وجودم سپاسگزاری میکنم. خدا نگهداره.
خدا حافظ.
آقای شهبازی میشه منم پیامم سریع بخونم؟
بله بله. چرا نمیشه خانم؟ شما زحمت کشیدین گرفتین.
چون که دیگه حالا
چند سالتونه شما؟ خانم چند؟ میدونم
چند سالمه؟
بله.
من 40 سالم.
صدا تو خیلی جوان نشون میده. ببریم. شاید ببریم.
من البته 10 سالی هست که 10 سال نه 7-8 ساله که شاگرد برنامه شما هستم.
خیلی ممنون. بفرمایید.
من میخواستم یه متن رو بخونم، بی حالا ربط نیست به وضعیت این روزهامون. چیزش تایتلش یعنی عنوانش هست آرمان شهرهای منهای ذهنی یا ایمن آباد مولانا. میدونیم که افلاطون یه سری آدم ها رو از آرمان شهر خودش بیرون کرد، گفت که این آدم ها مثل شعرا اینها نباید تو آرمان شهرش باشن به خاطر اینکه فاسد میکنن، و تمدن های مختلف، اندیشمند های مختلف مدل آرمانی خودشون رو از یه جامعه فاضله ارائه دادن، ولی شوربختانه تلاش های بشری منهای ذهنی همه جای جهان به جای ایجاد مدینه فاضله منجر به مدینه فاسده شده یا کابوس آباد شده، و چه انقلاب هایی که به امید آزادی صورت گرفته به اسارت ختم شده، مکاتبی که وعده برابری داده ولی حالا پرچمدار بی‌عدالتی شده. ولی مولانا برخلاف فیلسوفان دیگه آرمان شهر رو به سادگی جایی میدونه که در اون تعداد زیادی از مردم مرکز خودشون رو عدم کرده باشن. اگر به صورت فردی و جمعی فضا رو باز کنیم، اتفاقات در بیرون ما به زیبایی رقم میخوره و اتفاقات در بیرون ما هم به زیبایی رقم میخوره. جامعه ای که مردم در اون به جای درد، سیاهی و گره های ناگشودنی، عشق، زیبایی، فراوانی و خلاقیت رو تجربه میکنن. مدینه فاضله مولانا جاییه که همه با هر دین، اعتقاد و ظاهری در صلح و آرامش کنار هم زندگی میکنن، از شر دیو رها شدن و آزادی رو تجربه میکنن. این وعده یه که خدا به همه انسان ها داده، نگفته دیندار یا بیدین، مسلمان یا مسیحی، سفید یا سیاه، اروپایی یا آسیایی، گفته همه. ز زندان خلق را آزاد کردم، روان عاشقان را شاد کردم، دهان اژدها را بردریدم، طریق عشق را آباد کردم. دیوان شمس غزل 1502. و عجیبه که اگر رسیدم به چنین آرمان شهری که انقدر زیباه و بهشته و ایمن آباده، انقدر سهل الوصوله، ولی خب ما هنوز در این آتش آشوب به سر میبریم و همه عناصر اربعه حتی بر ضد ما هستن. عجیبه که دلیل سرنگونی فردی و جمعی ما چی میتونه باشه؟ تصور کنیم که ما مردم خواهان آزادی هستیم که حق اولیه ماست، خواهان زندگی با عزت، کرامت، شرف، میخواییم حق انتخاب داشته باشیم. خب این حق هر انسانیه که زندگی شاد و آزاد داشته باشه. به قول خودتون، انسان شاد شاهکار خلقت خداونده. اما ذهنمون از اون طرف چیزهای رو به ما نشون میده، به ما میگه اگه میخوای خوشبخت بشی باید داشتهات رو زیاد کنی، دارایی بیشتر مساویه با خوشبختی. ذهن به ما میگه اگه نقشه نکشی برات نقشه میکشن، اگه پاپوش ندوزی برات پاپوش میدوزن، اگه زیراب نزنی زیراب تو میزنن. اگه کلاه سر دیگران نذاری کلاه سرت میذارن. تو مراقب زندگی خودت باش و دو دستی کلاهتو بچست تا مبادا باد ببره، که کاش میذاشتیم کلاهمون رو باد میبرد، کاش رها میکردیم. تا وقت در قفس ذهن اسیریم، در این خانه دودناک که همه روزنه ها رو دود گرفته، تا وقتی دوچار افسانه من ذهنی هستیم و مدام دشمن سازی میکنیم، مسئولیت خودمون رو از یاد بردیم. مسئولیت فردی ما به ساختن اون ایمن آباد، به اون ساختن اون مدینه فاضله با هم مرتبطن، به اون ختم میشه. ما باید کمک کنیم که خورشید آزادی و حضور بر ما نور بتابونه، و این کار جز با شجاعت و صداقت امکان پذیر نیست. شجاعت رها کردن همانیدگی ها. من بنده آن عاشق کو نر بود و صادق، که از چستی و شبخیزی از مه کله یابد. من بنده اون کسی هستم که نترس و صادقه و حرص نداره، ترس از دست دادن همانیدگی نداره، در شب ذهن نمیمونه و بیدار میشه و ماه بر سرش نور میتابونه و سرش رو با نور خودش روشن میکنه. نره لازر بر گردون رسید، هین ببر که جان ز جان کندن رهی. باید کمان زندگی رو به یک باره چنان کشید، چنان فضا رو باز کرد که همانی دیگه های زیادی به یک باره بیفتن. دل و جان را در این حضرت به پالا، چه صافی شد رود صافی به بالا. اگر خواهی ز آب صاف نوشی، لب خود را به هر دردی میالا. از این سیلاب درد او پاک ماند، که جانباز است و چست و بی‌مبالا. نپرد عقل جز بزین عقیله چون نبد عقل کل بر جز لالا نلرزد دست وقت زرش مردن چون بازرگان بداند قدر کالا. باید این کلاه ذهن رو رها کرد تا کلاهی از فضای گشوده و زندگی برامون دوخته بشه. حرص زیاد کردن رو رها کرد، قناعت رو یاد گرفت چون ارزشمندترین داشته انسان همونه که براش به این دنیا اومدیم، یعنی مرکز عدم و جایگاه عشق بودن. چه گرگین است اگر خار است این حرص، کسی را خود بر این گرگین ممالا. چه شد ناسور بر گرگین چنین گر، تلی سازش به ذکر حق تعالی. رها کن صدر و ناموس و تکبر، میان جان بجو صدر معلا. کلاه رفعت و تاج سلیمان، به هر کی کی رسد هاشا و کلا. خاموش کردم سخن کوتاه خوشتر، که این ساعت نمی گنجد علالا. خیلی ممنون.
خیلی زیبا، آفرین آفرین
آقای شهبازی. البته متنم طولانیه ولی خب دیگه تمومش میکنم، انشاءالله براتون میفرستم.
بله بفرستین.
خیلی ممنون که اجازه دادین که من صحبت کنم.
عالی عالی عالی، آفرین، خدا حافظ.
مرسی، خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام، خوب هستی؟ سلامتی؟
خیلی ممنون جانم، بفرمایید. از کجا؟
ببخشید من قطع شدم. مینا هستم، دوباره تماس گرفتم از مقده.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
مرسی، ممنونم استاد. گوشی با اجازت میدم به نیلوفر قرداده بودم، اگه دوباره بگیره ایچون شعر بخونه.
بله بله، بفرمایید.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم
آقای شهبازی. نیلوفر هستم، 9 ساله.
بله خانم نیلوفر، خوبین؟
خوبم ممنون.
همونی که به ما ویدیو میفرستین؟
بله.
آفرین آفرین، بفرمایید. بله
آقای شهبازی، میخواستم یک شعر بخونم.
بله بخونید.
هرچه از وی شاد گردی در جهان، از فراق او بیندیش آن زمان. آنچه گستی شاد بس کشاد شد، آخر از وی جست و همچو باد شد. از تو هم بچه تو دل در وی منه، پیش از آن کوبه چه از وی تو بده. آقای شهبازی میخواستم معنیش رو براتون بگم.
بله بفرمایید، آفرین.
معنیش اینه که من وقتی با یه چیزی هم هویت میشم، نباید با اون هم هویت بشم و نباید اونو تو دلم بذارم، وگرنه یه روزی به وسیله یه کسی اون چیزی که تو دلم هست، یکی میاد اونو خرابش میکنه. وقتی اونو خراب میکنه، اون همون خداست که میخواد امتحانمون کنه، میخواد بفهمه که ما گیری میکنیم براش. اگه گیری بکنیم یعنی این که ما باهاش هم هویتیم، اما که گیری نکنیم یعنی اون تو دلمون نیست. ما نباید هیچ چیزی رو به جز خدا تو دلمون بذاریم.
آفرین.
تموم شد آقای شهبازی.
خیلی ممنون، خیلی لطف کردین، آفرین. خب دیگه کسی نمیخواست؟
آقای شهبازی.
بله جانم.
میخواستم گوشی رو بدم به امین.
خیلی خب، بفرمایید. خدا حافظ. با شما خدا حافظی میکنم.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
خوب هم آقای شهبازی.
خیلی خوب، بفرمایید جانم.
من امین هستم، 5 ساله.
پنج ساله. جا جانم بفرمایید.
بخواستم یه شعر مولانا بخونم. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولتش آمد و بر دولتش پانده شدم.
آفرین.
خواب دیوار بلانه سرش نشد دنگه دارم گوش کره در او جان به هر در روز رفق تو بپذی که او کنفه یکون است تمام گوفه این است.
آفرین.
در این به همه چیز بگنجد نفس نترسید نترسید گریبان ندارید.
آفرین
آقای شهبازی.
خدا حافظ شما.
میتونم
باشه باشه.
الو.
بله بله خیلی ممنون که این شعرها رو به بچه هاتون یاد میدین. عالی عالی آفرین. قطع شد. بازم قطع شد. بفرمایید.
الو.
بفرمایید خواهش مونم.
سلام رو به شهبازی وقتتون بخیر.
بله بله سلام خوبین شما؟
ممنون سلامت باشین. شما خوب هستین؟
منم خوب. بله بفرمایید.
پروین هستن از استان مرکزی.
بله پروین خانم
جزه پیغامی آماده کردن.
بفرمایید. بله.
در مثل ما یک احمقی نک می فروشد یوسفی، باور نمی داری مرا اینک سوی بازار شو. غزل 21-33. احمق انسانی است که در ذهن خود اسیر است و یوسفیت خود را که نماد پاکی، زیبایی، عشق، معصومیت و خداییت اوست به بهای ناچیز همانیدگی ها می فروشد. می گوید ای انسان مواظب باش که ابله نباشی و یوسف خودت را به چند سکه تقلبی نفروشی. سیرت پاک و زیبایی و معصومیت چهره‌ات را برای به دست آوردن چند دلار از دست ندهی. شرافت انسانیت را به خاطر نشستن در مسند یک قدرت و به دست آوردن یک مقام از دست ندهی. میگوید باور نمی کنی، برو به بازار، یعنی فضا را باز کن و تأمل کن. خودت را زیر نور افکن قرار بده و ببین که آیا تو این کار را می کنی یا نمی کنی. اگر در این لحظه در ذهنت هستی و به طور پیوسته دچار هیجانات ذهنی مانند خشم، ترس، حسادت و بقیه هیجانات منفی میشوی، تو داری یوسفیت و خداییت خودت را به چند تا سکه تقلبی میفروشی. من اگر به هر گدایی که تو خاص از آن مایی، مفروش خیش ارزان که تو بس گران بهایی. غزل 28. زندگی میگوید تو به هر گدایی نگاه نکن، خودت را فدای هر چیز بی ارزش نکن، تو بسیار گران بها هستی، خودت را ارزان مفروش. وقتی دائما خودت را با دیگران مقایسه می کنی و با مقایسه همانیدگی هایت با دیگران احساس کمی و نقص می کنی و دچار حسادت می شوی، ارزش و قیمت واقعی خودت را نمی دانی و یوسف خود را به بهای ناچیز می فروشی. وقتی به خاطر از دست دادن چند دلار دچار خشم و عصبانیت می شوی و شب خوابت نمی برد، تو داری یوسف زیباروی خودت را به بهای نازل می فروشی و مقام الهی خودت را به پایین ترین درجه تنزل می دهی. بر هر چه همی لرزی می دان که همان ارزی، زین روی دل عاشق از عرش بزون باشد. غزل 609. وقتی که برای به دست آوردن همانیدگی بیشتر پاکی و معصومیت درونت را به دروغ آلوده می کنی، یوسف خود را به سکه تقلبی دروغ می فروشی. وقتی حق را ناحق می کنی و در حالی که می دانی حق با دیگران است، ولی به خاطر این که دچار زیان مالی نشوی کوتاه نمی آیی و بر حرف خود اصرار می ورزی، یوسفیت را ارزان می فروشی. وقتی زرنگی می کنی و با زرنگی و حیله های من ذهنی قانون را زیر پا می گذاری و کارت را این گونه پیش می بری و به زرنگی های خودت هم می بالی، داری یوسفیت خودت را به بهای ناچیز می فروشی. وقتی در برابر مردم کار درست را انجام می دهی ولی در غیاب آنها ناراستی می کنی، وقتی دور از چشم همکارانت اشتباهی می کنی و حاضر نیستی مسئولیت اشتباهت را به گردن بگیری و سر دیگران می اندازی، یوسف خود را ارزان می فروشی. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آنکه یوسف به زر ناسره بفروخته بود. دیوان حافظ غزل 211. پس مراقب باش که یاد زیبارویت را به این دنیای زودگذر و همانیدگی های فانی نفروشی، چرا که کسانی که این کار را کردند و ارزش خداییت خود را ندانستند و برای به دست آوردن چیزهای آفل شرافت انسانی خود را زیر پا گذاشتند، دروغ گفتند، حیله کردند، حقوق دیگران را زیر پا گذاشتند، قانون جبران را رعایت نکردند، سودی نکردند. آنها ندانستند که چه گوهری در درون خود دارند و بنده صورتها شدند و به یوسف خود نظر نکردند. شده ای غلام صورت به مثال بت پرستان، تو چه یوسفی ولی کن به درون نظر نداری. غزل 28-28. اگر می دانستی که چه پادشاهی در درون خود داری، اگر بهای یوسف خود را می دانستی، اجازه نمی دادی رنجش های 30 ساله تو را آزار دهد، اجازه نمی دادی اتفاقات تلخ گذشته شادی امروزت را بگیرد، اجازه نمی دادی پیشرفت و موفقیت دیگران درونت را بسوزاند، اجازه نمی دادی رفتار دیگران حال تو را تعیین کند، اجازه نمی دادی از حرص به دست آوردن بیشتر اخلاقیات خود را زیر پا بگذاری و روابط انسانیت را تیره کنی. انسانی که بهای یوسف خود را، هوشیاری و خداییت خود را می داند، به هیچ بهای فانی آن را نمی فروشد و بر هیچ اتفاقی نمی لرزد. گر دنیا و آخرت بیاری، کین هر دو بگیر و دوست بگذار، ما یوسف خود نمی فروشیم، تو سیم سیاه خود نگهدار. دیوان اشعار سعدی، غزل 294. تمام شد استاد.
عالی عالی عالی، ماشاءالله، خیلی خوب بود.
ممنون، خیلی ممنون استاد. با اجازه هم سلام هستم.
بله بله بله، ماشاءالله.
از من خدا
حافظ. خداحافظ، خداحافظ.
سلام عرض کردم استاد.
سلام، خوبین شما؟ تبریک به این همسری که شما داریم، ماشاءالله ماشاءالله.
خیلی ممنون، قربان شما. خدا قوت.
ممنونم، عالی، بفرمایید.
از برنامه شما، از وجود شما
خواهش میکنم.
از برنامه 932 چند تا بد نوشتم،
بفرمایید. بله،
من نشستم ز طلب این دل پیچان ننشست، همی رفتند و نشستند و دمی جان ننشست. غزل 413. جناب مولانا در این غزل به ما توصیه میکند که مراقب باشیم طلب ما به زنده شدن به زندگی متوقف نشود و تنها به تبدیل شدن به یک من ذهنی خوش اخلاق و معنوی نما پسنده نکنیم و با مقدار مختصر پیشرفت و یاد گرفتن ذهنی کار روی خود را متوقف نکنیم. میگوید در ما یک دل پیچان، یک خداییت وجود دارد که میخواهد به اصل خود متصل شود و این دل خدایی گونه در هیچ جا متوقف نمیشود. بی نهایت حضرت از این بارگاه، صدر را بگذار صدر توس را. دفتر سوم، بیت 1961. تا جان جان بنه بر کف طلب که طلب هست کیمیا، تا تن از جان جدا شدن مشو از جان جان جدا. جانت را بگذار کف طلب، یعنی ابتدا با تسلیم پذیرش عدم را به مرکزت بیاور و با او یکی شو، آن موقع بخواه. وقتی عدم در مرکزت باشد اشتیاق داری که به سوی او بروی، چون هوشیاری در ذات عاشق خداست و عشق او به دنیا و همانیدگی ها مصنوعی است و طلب تو کیمیاست و این طلب مثل وجود تو را به زر تبدیل می کند. و تا زمانی که از این تن، از این من ذهنی جدا نشدی، از جان جانان جدا نشو. این طلب کاری مبارک جنبشی است، این طلب در راه حق مانع کشی است، این طلب مفتاح مطلوبات توست، این سپاه و نصرت رایات توست. این طلب همچون خروسی در سیاه، می زند نعره که می آید سبا. هر که را بینی طلب کاری پسر، یار او شو پیش او انداز سر. طلب تو برای زنده شدن به خدا و عشقی که در این کار داری جنبش خجسته است و این طلب هر مانعی را در راه حق از میان برمی دارد. طلب کلید خواسته های توست و در منزله سپاه پرچم و پیروزی توست. این طلب مانند خروسی است که نعره می زند سا
صبح نزدیک است، یعنی داشتن طلب نشانه بالا آمدن خورشید زندگی در وجود ماست. هر که را در این حال طلب و وصل شدن به خدا دیدی، رفیق و همراه او شو، پس پیش او متواضع باش. این طلب در تو گروگان خداست، زن کرد طالب به مطلوبی سزاست. جهد کن تا این طلب افزون شود، تا دلت زین چاه تن بیرون شود. دفتر پنجم، ابیات 17-33 و تا 17-34. اون بیت قبلی هم دفتر سوم، ابیات 14-42 تا 14-46 بود. خدمتتون تمام شد استاد.
خیلی زیبا.
وقتم تمام شد.
عالی، آفرین. ممنونم.
قربان شما استاد. خوشحال شدم.
خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بفرمایید.
الو، سلام شبگی.
سلام علیکم.
خوبی شما؟
من خوب، بله، خیلی ممنون. بفرمایید.
علی هستم از دانمارک، آقای شبگی.
بله علی آقا، خوبین؟
خوبم، مرسی. صدای من خوب میاد آقای شبگی؟
صدای شما خوب میاد، بله. یک کمی بلندتر صحبت کنیم بهتر میشه، ولی همینم ما به اصطلاح قبول داریم. بله
خیلی الان بهتر شد؟
بله بله، خیلی ممنون.
یک مطلبی هست با اجازتون به اشتران میزنم.
بفرمایید.
عنوانش هست روزن. مولانا در ترجیح شماره 43 ذهن مندار را به خانه دردناکی تشبیه کرده است که نه چشم دل ما در این فضای دودآلود قادر به دیدن حقیقت است و نه به راحتی میتوان در این فضا نفس کشید. زین دودناک خانه گشادند روزنی، شد دود و اندر آمد خورشید روشنی. آن خانه چیست؟ سینه و آن دود چیست؟ فکر زندگیشه گشت عیش تو اشکسته گردنی. در اینجا همان دردهای مرکز ما که بر اثر فکرهای مندار و همانگی با چیزهای این جهانی به وجود آمده است. از نشانه های بودن دود در خانه من جبر بودن در ذهن و فکرهای مسلسل بار است که دست از سر ما بر نمی دارد. از عوارض همانیده شدن و گذاشتن آنها در مرکز ما نیز می توان به عدم تشخیص راه درست یعنی فضاگشایی از راه غلط یعنی مقاومت و قضاوت و همچنین تبدیل عیش ذاتی من به غم و اندوه اشاره کرد. اگر این دود به قدری زیاد شود که ادامه زندگی برای ما تقریبا غیر ممکن شود، احتمالاً به فکر جستن راه چاره جهت کم کردن دود و باز کردن روزن بیفتیم. با شنیدن پیغام مولانا و پیاده کردن آن در زندگی ما، انگشت اشاره را به سمت خودمان برمیگردانیم و میپذیریم پندار کمال داریم. این پذیرش باعث می شود ما در مقابل زندگی سر فرود آوریم و ضرورت بیدار شدن از خواب ذهن برای ما مسجل می شود. در این صورت است که ما مسئولیت قبول می کنیم و شروع به کار کردن روی خودمان می کنیم. از اقداماتی که می توانیم برای رسیدن به مقصودمان انجام دهیم، اولین و مهمترین آنها این است که قدم اول را درست برداریم، یعنی در این لحظه فضاگشایی کنیم. با این کار می‌فهمیم اتفاقات و آنچه ذهن نشان می‌دهد شوخی خداوند است. همچنین به عدم توانایی ذهن و عجله‌اش در کار تبدیل پی می‌بریم. بنابراین فضاگشایی و درد هوشیارانه کشیدن و توکل به نیروی کنفکان خداوند را در لوحه این کار قرار می دهیم. از یک طرف من ذهنی در ما نفوذ کرده و خلاصی از عادتهایش به این سادگی نیست، ولی از طرف دیگر کار رهایی از من ذهنی تنها به دست ما می تواند صورت گیرد. پس هماره روی معشوقه نگر، این به دست توست، بشنو ای پدر. مثلی دفتر ششم بیت 397. جایگزین کردن عادتها از اقدامات مهم دیگری است که می تواند در راه انداختن همانیدگی ها مؤثر باشد. خلوت دل نیست جای صحبت از ذات، دیر چو بیرون رود فرشته در آید. حافظ، دیوان غزلیات، شماره 232. از جمله این جایگزینی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد. جایگزین کردن نمیدانم به جای میدانم. به جای اینکه در مقابل زندگی براندن آفلین از مرکزمان ناز کنیم، باید در مقابل دعوت هر چیزی که میخواهد به مرکز ما بیاید ناز کنیم. سکوت به جای حرفی، هر وقت خواستیم حرف بیمورد بزنیم به جایش فقط شکر کنیم. خواندن ابیات به جای اغیار، یعنی هر چیزی که ما را به سمت این جهان می کشاند. به جای اینکه در یک رابطه دو نفره از من ذهنی خودمان دفاع کنیم و تقویتش کنیم، این دشمن درونی من را تضعیف کنیم و بگذاریم خدا در هر یک از ما حرف بزند و عمل کند. به جای اینکه هر چه ذهنمان نشان می‌دهد بها بدهیم، آن را بی‌ارزش بدانیم و جدی نگیریم. این پنج دقیقه من تموم شده شهبازی، دیگه اگه اجازه بدیم بقیه‌اش رو می‌فرستم برای کانال.
خیلی خوب، ممنونم دیگه. پس خیلی لطف فرمودید، خواهش می‌کنم.
سلامت باشید.
خدا حافظ. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وقت شما خیلی نازک باشه.
خواهش میکنم.
سلام علیکم.
بله سلام.
شهبازی عزیز، نسرین هستم از تهران.
بله خانم نسرین، یک کمی بلندتر میتونید صحبت کنین؟
بله بله، منتظرم که تلویزیون خاموش کنم، کم کنم. آقای شهبازی، اول اجازه بدید خدا رو شکر کنم، مثلث بشم که بعد از مدت‌های زیاد بالاخره من موفق شدم تماس بگیرم.
خیلی ممنون، بفرمایید.
خب آقای شهبازی، خواستم یکی از آیات قرآن رو که مدتی روش تمرکز کردم خدمتتون بخونم، با توجه به برنامه‌هایی که همیشه تو، یعنی من این آیه رو همیشه به عنوان یه طرح برای خودم گذاشتم، به اضافه چند آیه دیگه. شما میفرمایید طرح برای خودتون داشته باشید، البته بجز اون طرحهای زیبای برنامه ها، برنامه های گنج حضور و اون طرحهای قشنگی که میفرمایید، شکل ها. من این طرح رو برای خودم گذاشتم که چند تا آیه رو، یعنی چند مدت، مثلا حدود 30 برنامه است، من میبینم این آیات همیشه توی این برنامه ها هستن. یکی از اونها آیه 37 سوره ابراهیم هست.
بله.
با اجازه شما من
بله بله.
کنم آیه ابیاتی هم که مربوط بهش هست خدمت شما بگم. توی آیه 37 سوره ابراهیم میفهمون که پروردگارا، من برخی از فرزندانم را در دره بی آب و علف، در دره بی آب و علف در جوار خانه مکرم تو اسکان دادم. پروردگارا تا نماز برپا دارند، پس دلهایی از مردم را خواهان آنان گردان و از میوه ها روزیشان ده تا شکر گذارند. من دوباره برگردم از اول، اینو یکی یکی قسمت های مختلفش رو توضیح بدم. پروردگارا میگه که پروردگارا، من برخی از فرزندانم را در دره بی آب و علف، دره بی آب و علف با توجه به برنامه گنج حضور، همین ذهنه که ما مدتی قراره که توی این ذهن زندگی کنیم که هیچ ثمری نداره، میوه این نداره، ولی خب طبق قانون غذا ما باید چند سالی، 10 سال، 12 سالی
توقف داشته باشین توی ذهن و به همین جا جای رهایی میشه، چون همین جاست که ما میتونیم قسمت بعدیش که گفته تا نماز برپا دارن، یعنی اینجا جاییه که ما میتونیم وصل بشیم به خدا، شکرگزاریم باشیم که محیطی برای ما فراهم شده، موجودی هستیم که میتونیم در اینجا خدا رو دیدار کنیم و به مرحله بعدی که هوشیاری حضور هست به فضای یکتایی قدم بذاریم. پس میگی که من برخی فرزندانم رو در دره بی آب و علف در جوار خانه مکرم تو، که من اینجور که خدا اجازه بده درست باشه میگه در جوار خانه مکرم، یعنی ما نزدیک دل هستیم، یعنی ما میتونیم اسکان پیدا کنیم در دل، در جایی که خانه خداست و خدا اونو گفته که خانه منو پاک نگه دارید، یعنی از همانی ویدیو پاک نگه داریم. پس ما البته من میگم که این درسته که از قول حضرت ابراهیمه، ولی یه بیت خیلی زیبایی مولانا دارن که میگه آن دعا حق میکند چون او فناست، آن دعا و این اجابت از خداست. یعنی خدا داره در واقع خودش میگه، میگه من طبق قانون قضا داره برای ما توضیح میده که چند سال شما رو در ذهن نگه میدارم تا اینکه نزدیک دل هستید، شما میتونید به دلتون مراجعه کنید، میتونید منو در دلتون پیدا کنید، میتونید به من وصل بشید، همینطور که اینجا گفته که تا نماز برپا دارید. پس دلهایی از مردم را خواهان آنان گردان، قسمت بعدی آیه، دلهایی از مردم را خواهان آنان گردان و از میوه ها روزیشان ده تا شکر گذارند. اگه با ذهن بخوایم این آیه رو معنی کنیم، چرا خدا میگه دلهایی از مردم را خواهان آنان، چرا حضرت ابراهیم میگه دلهایی از مردم را خواهان آنان گردان و از میوه ها، میوه های دل، میوه های کسانی که تونستن ارتباط با خدا برقرار کنن و در فضای یکتایی ساکن بشن، در دلشون ساکن بشن، یعنی اون ثبات رو، اون ثبات رو که ما میخواییم به همیشه مولانا میگه بهش میرسن، در اونجاست که انسان میتونه میوه برداشت بکنه از این زندگی، از این فضای یکتایی. چون ذهن جایی نیست که همطور که حضرت ابراهیم گفته دری بی آب و علفه، چیزی نمیتونیم برداشت کنیم، ولی وقتی به دلمون مراجعه میکنیم میتونیم هوشیاری حضور داشته باشیم، در اینجا میتونیم برداشت کنیم میوه. و تا زمانی که، تا قبل از اینکه این اتفاق برای ما بیفته که خودمون بتونیم برداشت کنیم، همطور که برنامه گنج حضور در اختیار ما هست، همطور که خدا پیامبران و امثال مولانا رو برای ما فرستاده، شما رو برای ما فرستاده، پس ما میتونیم از این میوه ها، از این برنامه گنج حضور، از این ابیات زیبای بزرگان به خصوص مولانا برداشت کنیم، که هممون دیگه الان اذعان داریم، میتونیم اقرار بکنیم که ما چقدر از این میوه ها هر روز میخوریم، روزیمند میشیم. این روزیمندی هم که واقعا حتما طلبی داشتیم که تونستیم روزیمند بشیم و این میوه ها در اختیارمون قرار بگیره. و واقعا حالا بعدا اون بیت رو میخونم که مربوط به همین میوه ها میشه، تا شکر گذارند. و شما فهمیدید که شکرگزاری مربوط به ذهن نمیشه، ما تا وقتی که شکر تو ذهن اقامت داشته باشیم همش سرنگونی، اصلا ذهن جایی نیست که ما بتونیم شکرگزار باشیم، جایی نیست که ما همیشه طلبکاریم. شکرگزاری مال وقتی که ما مرکزمون رو عدم کرده باشیم. پس این ذهن جاییه که ما میتونیم ارتباط برقرار کنیم، جایی که میتونیم طلب داشته باشیم، جایی که میتونیم ارتباط برقرار کنیم با الگوهایی مثل مولانا و شناختی ایجاد بکنیم که واقعا این دوتایی که در ما زندگی میکنن کدومش قرین خوبی میتونه برای من بشه، آیا من میتونم این قرین رو انتخاب کنم که ندایی که منو به سمت بالا میبره یا ندایی که منو به سمت پایین میاره، ندایی که منو به سمت پایین میاره رو ببینم، ناظرش باشم، که همون بیابان بیاب و علف اون زندگی در ذهنه. بعد توی داستان دقوقی خیلی قشنگ ابیاتی هست که شما یادم نیست که تو چه برنامه‌ای بود، برنامه‌ای خیلی پیش بود که من از اون موقع می‌خواستم اینو خدمت شما و دوستان عزیز برنامه بگم، یادم نیست که چه برنامه‌ای بود، ولی توی این قسمت میگه که کاروان‌ها بی‌نوا وین میوه‌ها پخته می‌ریزد، چه سحر است ای خدا. این سحریه که ما واقعا توی ذهن موندیم که کاروان‌ها بی‌نوا، بشریت کلن بی‌نواست و این میوه‌ها در دسترسه، که همیشه شما با یک آه خاصی میگید که مولانا 700-800 ساله که در اختیار ماست، ولی متاسفانه ما این میوه‌ها نخوردیم. به دیگه که میگه این میوه‌ها اینقدر که رسیدن که همینطوری آب ازشون بیرون میزنه، یعنی اینقدر رسیدن که ما میتونیم بخوریم از اینا سیر بشیم، ولی خب متاسفانه
سیب پوسیده هم میچیدن خلق. ما سیب پوسیده همانیدگی ها رو داریم میخوریم، در هم افتاده به یک ماه خشک حلق، که از آرزوی این میوه همه داریم جان میدیم. آرزوی سایه جان میباختند، از گلیمی سایه بان میساختند. همه اینا اشاره میکنه به این آیه که در اینجا ما در این دره بیاب و علف داریم زندگی میکنیم، در حال اینکه فضای یکتایی راحت مرکز رو عدم کردن، راحت یه جهش میخواد، راحت که حالا به هر حال زحمت میخواد. ولی همین که بدونیم یه کسانی به اینجا رسیدن و دسترسی داره، این مثل اون نیست که من بگم خب من الان تو این سن بیام مثلا ژیمناست خوبی بشم یا فرضاً نوازنده خوبی بشم، ولی در هر سنی امکان وجود داره که ما بتونیم جهش کنیم و از هوشیاری جسمی خودمون رو به هوشیاری حضور ببریم. اگه زیاد پرس صحبت کردم من دیگه ادامه ندم.
خیلی زیبا بود. حالا بازم شما لطف کنید بیاین این الگوها رو بفرمایید، به این ترتیب که میگیم بسیار مفیده، بسیار بسیار مفیده. شما میتونید این آیه ها رو به هم وصل کنید همطور که مولانا داره سعی میکنه این کار بکنه. و شعرها رو میبینید به هم وصل میکنیم ما تو تقریبا اول هر برنامه الگویی با اشعار مولانا، گهگاه هم آیه های قرآن هست توش میاد، ولی شما که قرآنی هستین بسیار مفید واقع میشه اگر ارتباط این آیه های قرآنی رو که به صورت تصویر و الگو نشون میده که از ذهن باید بپری بیرون. یعنی هزار تا دلیل میتونی بیاری که ذهن جای اقامت نیست و یه دونه نمیتونی پیدا کنی که اینطور که ما ادامه دادیم. عرض کردم گاهی اوقات ما همانیدگی با باورها و دردها و روشهای عبادت رو دین میدونیم. اونا دین نیستن واقعا، دین همین آیه ها هستند که خوب که دقت میکنید در واقع کل معنا این است که از این ناحیه بپر بیرون. و همطور که شما الان اشاره کردین اون کعبه، اون دل اصلی خدا خیلی نزدیکه. شما در نزدیک اون دارین نماز میخونید و این نماز یا عبادت هر چی اسمشو میذارین نیایش، شما رو از این ذهن میپرونه به دل اصلی و باید بپری واقعا. طبق دیگه این صحبت ها باید از اونجا دیگه حرکت کنی دیگه، باید حرکت خودتو ببینی. اگه اینا رو شما به هم وصل کنید برای کسایی که از راه دین میرن یک الگوی قرآنی به دست میاد. بر اساس مولانا
آیه دیگه رو که دقیقا همه الان شما اشاره کردین که این پریدن از اینجا به اونجا رفتن، توی آیه 65 سوره حج، من که صحبت شما زدم که وقت زیادی رو من نگیرم.
نه بفرمایید اشکال نه بفرمایید.
آیه 65 سوره هجر میگه که بنابراین در پاسی از شب، که باز ذهن شب، خاندان خود را حرکت ده و خود از پی ایشان روانه شو و کسی از شما به پشت سر نمیگرد. اصلا اشکم در میاد، کسی از شما به پشت سر نمیگرد، یعنی به همانی دیگیاتون بر نگردید، دو دلوازه نکنید و به همون جور که دستور میابید بروید. کجا دستور داریم ما بریم؟ همون فضای یکتایی، همون جایی که بهترین ها رو خدا برای بندش خواسته، برای انسان خواسته.
بله.
همونطور که به قبلیمون چقدر قشنگ خانم و دخترشون مازندرانی خیلی قشنگ گفتن که ما قرار نیست که اینجا بمونیم، قراره که بریم. و به هم توضیح دادن که درخت هم میبش و قراره که ما از اینجا حرکت کنیم بریم و به اون میوه ها، به اون جایی که خدا برامون خواسته برسیم، به اون نور برسیم. پس میگه بنابراین در پاسی از شب خاندان خود را حرکت ده و خود از پی ایشان روانه شو. پاسی از شب، هر قسمتی از زندگیمون که ما تو شب داریم سپری میکنیم، چون بر همیشه هم خودمونو در این ماشاءالله ماشاءالله طبق این بیت سرمست نار و نارجوییم، ولی خودمون رو نور مطلق میدونیم. حالا ما به قول شما یه برنامه قبلی میگفتید که ممکنه کسی آزارش به مورچه نرسه، ولی وقتی که یه قدرتی هم بهش میرسه میتونه دنیا رو نابود کنه. پس حالا خدا کنه هیچ وقت این قدرت به من یکی نرسه.
چون نمیدونیم این اجدهای خفته قراره که توی گرمای احوال به قول معروف گرمایی که اون کسی که اجدها رو برد و یخ زده بود بردش احوال که مردم ببینن و پول جمع کنه از این مسیر یه دفعه اجدها زنده شد و خودشو خورد ما رو نابود کنه. پس این نور مطلق و این نار دقیقا توی اینه که خدا دلش نمیخواد که ما یا حضرت ابراهیم دلش نمیخواد چون اون پدر این ستا دین هست، یعنی ما پدر اصلیمون حضرت ابراهیمه که پدر دینیمون همون حضرت ابراهیمه که متاسفانه ما چه خودمونو فرقه فرقه هم کردیم ولی اون داری میگه که من فرزندانم رو در دره بی آب و علف، یعنی هممون توی دره بی آب و علف، حالا اسم خودمون نمیذاریم مسیحی مسلمان یهودی، ولی هممون توی این دره بی آب و علف میکردیم و اون یه پدر مهربانه که میگه خدایا اینا رو زودتر کمکشون کن، یه مولانای یه کسی براشون بفرست که اینا بتونن بفهمن که دارن کجا زندگی میکنن و همش نجات ما رو میخواد. دلهایی از اینا رو به سمت ما متمایل کن، ما رو روزیمند کن و طبق این 65 سوره هجر تا حرکت کنیم و بر نگردیم دیگه. تا به همونجا که دستور میابیم، این دستور دستوری نیست که بد باشه برای ما، دستوریه که طبق طرح خدایی قانون قضا ما باید به اونجا بریم و این باید بایدیه که در اونجا مثل پدری که به بچهش میگه دست تو مثلا به آتیش نزن یا مثلا جلوی ماشین نیفتی، و ما دستور میادیم به اینجا بریم، به این فضای عدم که ملاقات با خداست. دیگه اگه بخوام ادامه بدم آیات خیلی زیادی هم توش میاد، تشکر خدمت شما میکنم.
خیلی ممنون، عالی عالی عالی. پس خداحافظی میکنم باهاتون.
شما خدا نگهدار.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. بله بله سلام. سلام، خوبین؟
ممنون، عارفه هستم از تهران تماس میگیرم.
خانمه؟
عارفه.
عارفه خانم، بله بفرمایید خانم عارفه.
بله عارفه، خیلی ممنون. آقای شهبازی، شما در برنامه 935 در مورد مشتری جمع کردن و سروری کردن و پول دادن و اینها صحبت کردیم. من چیزی یاد گرفتم و میخوام اینجا براتون بگم.
بفرمایید. بله.
قبلا وقتی کسی پول میداد، من در مقابل اون آدم دو تا راهکار داشتم. اولی که من هم مثل اون اگر چیزی برای پول دادن داشتم به رخ میکشیدم و در آخر هم خالی از انرژی میشدم که بهش میگن جهد بی‌توفیق. دومی راهکارم این بود، من ذهنی من در مقابل اون آدم واقعا کوچیک بود، یعنی اون واقعا موفق بود اما من چیز به درد بخوری نداشتم پوزش رو بدم و خیلی احساس حقارت میکردم. وقتی هم که میرفت تا 4 ساعت حالم بد بود و چند تا فوش حوالش میکردم. اما مولانا و شما این موضوع واسه من ریشه ای حل کردید.
آفرین.
مولانا میگه گر دلت را من بودی یا چاشتی، از خریداران فراغت داشتی. مولانا به من گفت عارفه عزیزم، کسی پوز میده و نیاز به مردم داره که تو دلش قضای روح نداره، این آدم آرامش نداره، این آدم احساس ارزشمندی نداره، گنج درونش رو نمیبینه و دست به دامن مردم شده، دست به دامن داشته های بیرونی شده. اول اومدم سراغ خودم و روی خودم کار کردم و الان احساس ارزشمندی میکنم، در خودم میبینم دیگه نیازی به سروری ندارم، نیازی به مشتری جمع کردن ندارم. الان قدرت درونی رو میبینم و تایید و توجه مردم برام بی اهمیت شده و شما گفتید اصلا خودتون رو نشون ندید، انگار که نیستید. خب تا الان فهمیدم که آدم ها چرا پوز میدن، اما وقتی پوز میدن از دست من چه کاری برمیاد؟ آیا منم مثل بقیه؟ آره من هم مثل بقیه مردم خواسته من ذهنیش که همون تایید و توجه هستش رو بهش بدم، این نیاز من ذهنیش رو تامین بکنم؟ نمیدونم، بذار ببینیم مولانا چی میگه. مولانا میگه بر روی و قفای مه سینی زده حسن او، بر دبدبه قارون تسخر زده مسکینش. مولانا میگه وقتی کسی زیبایی خداوند رو حس میکنه و احساس ارزشمندی میکنه، دیگه چیزهای بیرونی این آدم رو نمیگیره. میگه اگر خواستن توجه تو رو بکشن روی خودشون، یک سیلی به صورتش بزن و یک سیلی به پشت گردنش که دیگه فکر نکنه مهم و دیگه نیاد، حالا میخواد میلیاردر باشه یا بسیار زیبا. پس سوالم رو گرفتم که دختر
خریدار پوز مردم نباش. مولانا درویش گفت بر دبدبه قارون تسخر بزن. حالا اگر کسی واقعا قارون باشه من واقعا احساس خوبی دارم، اما وقتی دبدبه قارونی داره مولانا میگه تسخر بزن، نمیده حالا بخند. اما واقعا آدم تو دلش یه لبخند میزنه که ارزشمندی حقیقی رو رها کرده و از چیزهای بیرونی و مردم ارزش قرض میکنه. در اون زمان کاملا از چهره من مشخصه که این چیزها برای من تشییزی ارزش نداره و منو دیگه نمیگیره. من خریدار نیستم آقا جان، خریدار نیستم. و این که آقای شهبازی یاد گرفتم که حالا اگر یه چیز خوب به درد بخوری هم داره آدم، مثل زیبایی چشمی، خونه زیبا، ماشین خوب، مردم خودش رو میفهمن. پس این پوز دادن یه نیاز من ذهنی برای بقای خودش، برای دشمن درست کردن، چون کسی که پوز میده مردم دوستش ندارن. و شاید هم به زبون پوز ندیم، شاید به زبون پوز ندیم، اما تو ذهنمون خودمون رو از بقیه بالاتر میگیریم. و مولانا یک بیتی میگه و منو واقعا میشونه سر جام: ای گمان برده که خوب و فایقی، ترک معشوقی کن و کن عاشقی. و یک بیت دیگه: هین مشو چون من پیش توتیان، بلکه زهری شو شو ایمن از زیان. مولانا میگه زهر شو، نمیگه حالا ازت بدشون بیاد، اما دورشان ازت، تا از زیان اونها در امان باشی، از ارتعاش حسادتشون در امان باشی، از ارتعاش دردشون در امان باشی. شما گفتید این مسئله به نظر پیوادی میاد که آقا همه دارن سعی میکنن میکنان بشن، مشهور بشن، مردم دست بزنن. خب مردم موفق نمیشن. کسی که قند بشه باید دائما قندیش رو حفظ بکنه، نمیتونه قرین خداوند بشه، نمیتونه به حضور زنده بشه. خب قند شدن یعنی قطب شدن، یعنی بشی یه آدمی که خیلی ها بهش حسادت میکنن، با حرفشون و رفتارشون میخوان به آدم آسیب بزنن، و از اون طرف یه عده هم هستن هی تعریف و تمجید میکنن که دوتاش سمه. و راه درست اینه که اصلا خودت رو نشون ندی، انگار که نیستی. همون شده این شخص.
خیلی خوب خانم عارفه، عالی عالی، آفرین،
خیلی ممنون.
عالی، من چی بگم، خیلی خوب درک کردین، عمل میکنین، نتیجهش هم میبینین دیگه. راحت نشدین؟ زندگیتون بهتر نشده؟
آقای شهبازی خیلی، یعنی توی شرایطی که الان تو چشم تو سرزمین ما هست، من اصلا دارم کیف میکنم، اصلا میخندم واسه خودم. تو خانواده مامانم مامانم میگن دیوونه شدی، اصلا انگار که هیچ اتفاق نیفتاده، اصلا حال میکنم.
بله
آره.
عالی عالی.
من یه مشورت میخواستم باهاتون کنم. من دوست دارم مثل شما خیلی ساعت بالایی کار بکنم، 15 ساعت 16 ساعت، اما خب زورم نمیرسه، نمیدونم شما چجوری اینقدر کار میکنید.
خانم منم زورم نمیرسه، دارم سعیمو میکنم، فکر کنید منم زورم میرسه. خب خسته میشه آدم، بالاخره چالش خودشو ارائه میکنه، کار زیاد، ولی کار وقتی آدم برای عشق میکنه مرتب انرژی میاد. بعضی موقع من خودم هم تعجب میکنم، مثلا بعضی موقع برنامه 8 ساعت طول میکشه. 8 ساعت برنامه خیلی زیاده، این برنامه باید 2 ساعت باشد تکثر. و ولی چون یک دریچه ای هست، احتمالا انرژی از اون ور میاد، شما رو هول میده به جلو. شما فضا رو باز کنید و کار عشقی بکنید، میبینید که انرژی میاد، انرژی میاد و کار رو میشه ادامه داد. شما فضا باز کنید، خواهید دید که انرژی از اون ور میاد. شما حالا ما که زیاد کار خاصی نمی کنیم، شما مولانا رو ببین، این شعرها رو گفته. شما خیلی تند کار میکرده ایشون که این همه شعر گفته. آخه شما نگاه کنید حجم کار رو، دیوان شمس رو در نظر بگیر، مثنوی رو در نظر بگیر، خیلی کار میکرده دیگه. یعنی چجوری اینا رو نوشتند واقعا، چجوری جمع کردند؟ او تون تون میگفته. حالا ما یه 200 بیت میگیریم، 8 ساعت روش کار میکنیم، ایشون 1000 بیت گفته دیگه. هرچی واصل تر انرژی دریافتی از اون ور بیشتر. بله خب اگه کاری ندارین خداحافظی کنم.
خیلی دوستتون دارم آقای شهبازی. من اینکه آبچین داره یه شعر بخونه واسهتون، از این سندروم جان هستش و دوست داره یه شعر واسهتون بخونه.
بله بله خواهش میکنم.
شعرش این هستش که در این بحث همه چیز بگنجد. بخون بخون.
بله
بله
صحیح. خیلی ممنون. عالی. خیلی خوب. خب کاری نه خداحافظی کنم. بله ممنونم. خداحافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام.
بله سلام.
الو سلام. خوب هستین آقای شهبازی؟
بله بله خوب.
من اولین بار تماس میگیرم خدمتتون. فکر میکردم هیچوقت شوکه نخواهم شد ولی شوکه شدم. میخواستم در خصوص این، من یه 5 ساله که دارم به برنامه شما گوش میدم و اینکه خب اولای برنامه اولین بار خالم برنامه رو معرفی کرد خدمت به من معرفی کرد برنامه شما رو، همون اول من اولین بار که دیدم جذب برنامه شدم. فقط میخواستم بگم که من مثلا تو 6 ماه همه شعرها رو هم موقع خیلی جدی گوش میدادم، یادداشت میکردم و اینکه نهایتاً فکر کردم که واقعا به جایی رسیدم و دیگه، در حالی که خیلی ابتدایی راه بودم بعد 6 ماه، و اینکه هم‌هویت شدگی ها نهایتا منو کشیدن و من متاسفانه اشتباه یا حالی خیلی متعدد تو زندگی من انجام دادم، و اینکه نهایتا اینکه بعد دوباره چون قانون جبران اون موقع خیلی به قدر ناچیزی ولی هر ماه رعایت میکردم و اینکه همیشه ابیاتو گوش میدادم ولی بعد از یه مدت اونقدر متعهدانه دیگه انجام ندادم، همونجوری که شما میگین که اگر که متعهدانه انجام ندیم یواش یواش سست میشیم، من بدون تعهد فقط گوش میدادم و دیگه نمینوشتم. تا همین چند وقتیش که باز برنامه شما رو گوش دارم که گفتید که حتما باید متعهدانه گوش بدید و با من ذهنی خودتون اون شیوهی که من ذهنتون دوست داره گوش ندید. تنها چیزی که الان خیلی و دیگه شروع کم نوشتن و خدا هم بهم کمک کرد که یه شرایطی برام ایجاد شد که تونستم برنامه ها رو متعهدانه گوش بدم و مخصوصا برنامه های زنده رو، به خاطر اینکه بالاخره به خاطر شرایط کاری و زمانی که شما برنامه زنده رو اجرا میکنید و ممکنه که برای هر کسی مقدور نباشه که برنامه زنده رو نگاه کنه، و اینکه از توی تماس تلفنی من شنیدم که گوش دادن برنامه زنده خیلی اهمیت داره. من برنامه شما رو به صورت زنده گوش دادم، یه حدود 3 ماهی که دوباره متعهدانه شروع کردم به گوش دادن به برنامه. همین چیزی که میخواستم بگم این موردیه که این درخص این اجدهایی که گفتین در آن هر کسی وجود داره و اینکه هر کسی که ممکنه که اگر که بهش قدرت بدیم، ما این بیتش الان حضور ذهن ندارم متاسفانه که میگین که اجدها رو به عراق نباید بیارین، یعنی مولانا میگن. در خصوص بچه های کوچیک این موضوع، من یه پسر 2 ساله دارم، چون که به نظر من، یعنی من اینو توی خودم اینجوری دیدم که وقتی که این بچه های کوچیک واقعا خیلی بی‌پناهن و قدرت ما، یعنی اژدهای درون ما نسبت به، احساس کردم که اینجوریه که این بچه ها ما هوشیاریشون از بین میبریم، چون که ممکنه که من ذهنی من خیلی جاها مؤدب باشه چون که قدرت لازم رو نداره، ولی در مقابل فرزند خودم من ذهنیم قدرت پیدا میکنه، و با این ابیات خیلی رو خودم تمرکز کردم و فقط تمرکز که سعی میکنم
بکنم اینه که روی بچه‌ام تاثیر بد نذارم. الانم اگر که بخوام چند تا از یکی این که راجع به رنجش ها اگه بخوام بیت هایی که شما میگین توی زندگی استفاده میکنم، اولا که یه چیز دیگه هم بگم، این که باورها میتونه توی مثلا باورهای تربیت فرزند باشه، یعنی لازم نیست حتما باورهای دینی باشه، میتونه که مثلا یه باورهایی باشه نوشتایی که شما یعنی من تو خودم اینطوری دیدم که ممکنه باور به یه چیزی باشه که مثلا این بچه الان اگر که دستشو به جایی زده که کثیفه و تو دهنش کرده این مریض میشه. این تو من ذهنی من به من میگفت و مثلا ممکن بود که من خیلی از بچه‌م عصبانی بشم، سعی میکردم که دعواش نکنم هیچ وقت، ولی یه حالت تحمل و یه خشمی فرو خورده‌ای در من جمع میشد نسبت به بچه کوچیک طفل معصوم 2 ساله به خاطر اینکه حالا دستشو به جایی زده. که جدیدن سعی کردم که با این بیت ترک کن این جبر را که بست و هیست تا بدانی سر سر جبر چیست، خودم را یه مقداری دور کنم از این که من مجبور نیستم به حرفی که من ذهنی من میزنه اون کار را انجام بدم. و اینو دیدم که من ذهنی من مثل یه گرگ گرسنه انگار که میخواد واقعا این هوشیاری بچه طفل معصوم را از بین ببره و خیلی دارم سعی میکنم که جلوشو بگیرم و این اتفاق نیفت. و این هم میدونم که به خاطر هم هویت شده که با بچه هست که این من ذهنی قدرت همه این کار رو پیدا میکنه، به خاطر اینکه نمیدونم انگار که به محض این کارم مادر میشه این هم هویت شده که با بچه یه چیز اجتناب ناپذیریه که پیش میاد. حالا اگه هم که بخوام نمیدونم وقتو من نگاه نکردم اونقدر که قول شدم.
نه بفرمایید، نگران وقت نباشید، هنوز وقت داریم.
شما خیلی متشکرم بابت برنامه‌تون. یکی از این شعرهایی که من میخونم برای رنجش هایی که توی این مدت که با من ذهنی بالاخره من یه ازدواجی کردم که خب هم بندگان خدا رو من اذیت کردم و حالا به خاطر همه اون رنجش ها به یادم میفته، اینه که اینو میخونم که یکی کوری عشق هست این کوری من خود به یومی یوسف مسعی هست و زهر به پیش او بدر تا کندش به از شکر قهر به پیش او بده تا کندش همه رز. و یه بیت دیگه هم هست که یه خانم سمانه پیغام گذاشته بودم، من اصلا پیغام های تلفنی گوش نمیدادم، فکر میکردم که مثلا برنامه حضور برنامه های شما مثل کلاسه و پیغام های تلفنی گپ و گفته، ولی از این چند وقتی که این 3 ماهی که گوش دارم واقعا پیغام های معنوی تلفنی بچه ها همه خیلی تاثیر داره و خیلی روی من تاثیر گذاشت. یه خانمی به نام خانم سمانه یه پیغام گذاشته بودن که من حتی دیدم که حقیقتا من از همسرم، یعنی میگم من ذهنی من باعث شد که نهایت همون جدا بشیم و اون زندگی ادامه پیدا نکرد و حتی من بعدها الان میبینم که نسبت به مثلا مادر همسرم و خانواده اون مثلا یه وقتی اون هم اون موقع حسادت داشتم و حتی الان هم حسادت ها دارم. یه خانم سمانه راجع به حسد پیغام گذاشته بودن و اونو میخونم من. آتش هرس از شما ایثار شد وان حسد چون خار بود گلدار شد. هر موقع حسد رو تو خودم میبینم این بیت رو میخونم. بسه بچه هم یه وقتی که من ذهنی به سبب سازی منو میبره، مثلا یه اتفاق الان مثلا یه وقتی هستش که بالاخره این بچه با خانواده پدرش هست که میره پیش اونا، مثلا میادش مثلا من میبینم پای بچه سوخته، حالا به علت این که تعویزش نکردن، همین این علت رو من وقتی میبینم به علت این که تعویزش نکردن میدونم که یعنی سبب سازی ذهنی. و این بیتو میخونم که چشمند خلق جز اسباب نیست، هر که لرزد در سبب اصحاب نیست. که میگم که به خودم هم میگم که بالاخره این مثلا مشکل جسمی اگر که اینجوری برای بچه پیش اومده این بالاخره به مرور زمان خوب میشه، 2-3 روز خوب میشه، ولی اگر که من برم توی سبب سازی ذهنی آسیبی که من به روحیه این بچه میتونم بزنم خیلی ممکنه که هیچ وقت چیزی نتونه خوبش کنه. و این که در مورد اینم که در موقعی وقتی که واقعا خیلی خشنی میشم، مثلا دو بابت کاری اگر که این بچه طفل معصوم میکنه که واقعا این بچه واقعا موجودات بیگناهی هستن، نسبت به من ذهنی مورد شتایی و خجل حیا سمن زنده این مورد بیون آورد و میخونم. خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید. اگر که توصیه‌ای به من دارید من گوش میدم، ولی میدونم که شما معمولا خیلی این کار انجام نمیدید و میدین که اصلا همچون درخواستی از کسی نداشته باشید و خوشیاری خودش به شما پیغامی که باید میده. خیلی ممنون از لطفی که کردین و وقتی که برای من گذاشتین. خداحافظی میکنم.
شما راه رو پیدا کردین خانم. شما به دقت این برنامه ها رو گوش میکنید که کرده اید و ازش یاد میگیرین که بی دفاع نباشید.
دوباره این اتفاق بعد بر من نیفته، چون من سال اول من خیلی پیگیر گوش میدادم، ولی یعنی من دارم دفترهایی که ریز ریز نکاتی که شما میگفتین اتفاقا قبل از ازدواجم، و چقدر هم برام مهم بود که قبل از این که ازدواج کنم حتما به حضور برسم و اونا رو نکته به نکته مینوشتم، ولی متاسفانه من الان خیلی در حالتی هستم که واقعا میترسم که من ذهنی من باز از یه طریقی راهو بر من ببنده. امیدوارم که همیشه طلب و هر جوری که هست، یعنی اصلا نباید من ذهنی دست کم گرفتن چیزی که میتونم، یعنی همینه.
البته شما، من بذارین یه اصطلاح دیگه به کار برم، شما نمیترسین، شما دارین احتیاط میکنید، پرهیز میکنید و مواظبین. مواظب بودن ترسیدن نیست و کار درستی میکنید. کسایی که مواظبند زندگی اونها رو حمایت میکنه و من ذهنی نمیتونه اونها رو فریب بده. وقتی ناآگاه هستیم، مواظب نیستیم، بی احتیاط هستیم، میفتیم تو دام من ذهنی. و من فکر کنم یه بیداری بزرگی هم در شما رخ داده و اون اینی که اون حس حقارت و کوچیک شمردن خود و دیگران در شما از بین رفته. اولا که احترام به بچهتون دارین، ثانیا همین الان خودتون گفتین که به این نتیجه رسیدین شما میتونید از دوستان پیغامده یاد بگیرید. الان چند تا رو اسم بردین که ازشون چیز یاد گرفته این. یعنی شما از اون حالت بیرون اومدیم بگین که خواه مردم چی میدونند. وقتی آدم خودش رو حقیر میدونه، حتی میبینیم ما مولانا رو هم تحقیر میکنیم. تا حالا اگر فهمیده بودیم که مولانا آدم بزرگیه، خب میرفتیم سراغش. نرفتیم. چرا؟ ما رو تحقیر کردن، ما رو به ما گفتن شما نمیتونید، شما ارزششو ندارین، ارزششو ندارین، که ما از این تحقیر الان بیدار شدیم. یعنی داریم میشیم و سعی میکنیم که به خودمون بگیم که خب جلو آینه وایسیم، بگیم تو آدم با ارزشی هستی، من میخوام به تو خدمت کنم. شما جلو آینه وای میسین، خودتو نگاه میکنیم، این شد شما، نه به عنوان من منیت، شما میگین شما آدم با ارزشی هستی، یعنی خودتون، من میخوام دوست شما باشم و به شما خدمت کنم. اگر شما خودتونو با ارزش بدونید، دیگران رو هم با ارزش میبینید. هر جور خودتونو میبینید، دیگران رو هم همینطور میبینید. بچهتون هم با ارزش میبینید. هیچ موقع به بچهتون به حرف یا با قیافه مثل خشم اینا نمیگین که تو هیچی نمیشی، تو به درد نمیخوری، ارزشی نداری، تو مزاحمی، وقت منو میگیری، بدبخت کردی منو. اینا رو نمیگی بهش. توجه میکنین؟ عشق میدی.
بله.
و این است که شما از اون خواب، اگرم قبلا داشتیم، بیدار شدین، خدا رو شکر. به نظرم دیگه اشتباه نخواهین کرد، نگران نباشین.
خیلی ممنون از لطفتون، واقعا برنامه شما خیلی کمک میکنه. من پیغام ها هم اگه باز بخوام خانم پریسا رو که من هر بیتی میذارم من عکس میگیرم، این که گفتین عکس بگیرین از بیت ها هر موقع فرصت میکنید بخونید، یه بار توی برنامه همین دو سه ماه پیش گفتین بعد عکس بگیرین هر جو فرصت کردین بخونید، من این کارو کردم و گفتین شما خودتون گفتین، گفتین بعد ها خیلی دعا به جون من میکنید و واقعا درست میگید، خیلی ممنونم.
آفرین آفرین، ممنونم که مادر جوانی مثل شما قدر خودشو میدونه، قدر دانش رو میدونه، خودش رو مجهز میکنه، اون ضعف بیدانشی رو داره از بین میبره، به بچهش احترام میذاره، ارزش میذاره و عشق میده. ممنونم. خدا حافظ شما.
نه ممنونم از شما. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شمفوزی. مریم هستم، از استرالیا تماس میگیرم.
بله مریم خانم، خوبی شما؟
خیلی ممنونم، متشکرم. شما هم که خوب هستید انشالله. آقای شفزی، من میخواستم یک موضوع کاهلی که همیشه مطرح شده رو مطرح کنم و برداشتی که جدیدن از موضوع کاهلی داشتم. خانم سارا چند هفته پیش مطرح کرده بودن که یکی از دلایل کاهلی ما احساس نقص و کافی نبودنمونه، که یعنی با داشتن این حسی که ما کافی نیستیم، اون هم از طریق فرهنگی به ما رسیده، ما فکر میکنیم چه به صورت فردی چه به صورت جمعی ما نمیتونیم تغییر کنیم، یعنی در واقع اختیار تغییر رو از خودمون گرفتیم و این یه حالت جبری ایجاد میکنه که ما رو به باور غلط میندازه و باور این که نمیتونیم تغییر کنیم. اما اولین قدم برای تغییر اولین قدم رو برای تغییر در نمیداریم. ما زیاد میشنویم مثلا اینکه ما میگیم اگر کشورمون رو عوض کنیم، اگر توی خانواده دیگه بزرگ شده بودیم میتونستیم زندگی بهتری داشته باشیم، و این یک باور بسیار غلطه که کاهلی رو در ما ایجاد میکنه. یک مورد دیگه از کاهلی اینه که ما در کاری که انجام میدیم عشق و میل به اون کار نمیدیم. جناب مولانا میفرماید در هر آن کاری که میلت از دست بدان، قدرت خود را همی بینی عیان. و در آن کاری که میلت نیست و خواست، خیش را جبری کنی کین از خداست. مثنوی دفتر اول ابیات 635 و 636. یعنی که هر کاری که ما میکنیم باید عشق بدیم به اون کار، با میل و با تمام وجود بخوام اون کار رو انجام بدیم. اینکه ما یه کار شروع کنیم و هی قول بزنیم نق بزنیم که نمیخوام این کار انجام بدم، در واقع ما رو جبری میکنه و خود خدا اینو میخواد، چون ما عشق به اون کار نداریم. اما برعکس اگه اون کار رو با قدرت با میل انجام بدیم، خدا هم قدرتش رو در ما میذاره و ما میتونیم اون کار رو به انجام برسیم. این هر کاری میتونه باشه. مثلا خیلی ما میشنویم که توی خونه یک مادر که نماد عشق هست میره و میاد میگه من مجبورم این کار کنم، منت میذاره، درسته که کاری که از روی عشق باشه هیچ وقت با منت انجام نمیشه. و انسان کاهل به دنبال سبب سازیه و اتفاقات رو دلیل کاهلیش میدونه. انسان وقتی تمرکزش رو به چند تا مسئله بذاره، در واقع نمیتونه یک مسئله رو کامل کنه. یعنی تمرکز روی چند تا مسئله موفقیت در انجام یک مسئله رو هم ازت میگیره. به طور مثال مثلا اینکه ما الان میخوام در راه معنوی موفق باشیم، میایم به کلاسای دیگه سر میزنیم، موردای دیگر رو میخونیم، یا میخوایم ریشه یابی کنیم ببینیم که دلیل رفتارهامون چیه، این در واقع سرک کشیدن به جاهای دیگه است که ما رو از انجام و موفق شدن کار معنویمون باز میداره. در واقع این کار من ذهنی هست که میل داره ریشه یابی کنه و میل داره که سوال مطرح کنه تا ما رو از کوشش برداره. با طرح سوالی که جوابش رو نمیدونه ما رو دل سرد میکنه به انجام اون کار. و یه مورد دیگه این که مثلا این که چقدر در جامعه ما انسان‌های رو میبینیم که به اصطلاح اصلاح طلب و منتقد هستن، و حتی این حس این که اصلاح طلب هستن احساس افتخاری هم بهشون میده، در حالی که میدونیم هیچ تغییری امکان پذیر نیست مگه اینکه اول به صورت فردی انجام بشه و بعد به صورت اجتماعی به صورت جمعی باشه، و این میتونه اجتماع رو تغییر بده. هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر،
او همی داند که گیرد پای جبر، هر که جبر آورد خود رنجور کرد تا همان رنجوریش در گور کرد. مولوی مثنوی دفتر اول بیت 1068 و 1069. انسان کاهل در حقیقت نعمتهای خدا رو نمیبینه، نعمت این که خدا قدرت تغییر و فضاگشایی رو در اون قرار داده رو نمیبینه، پس به خشم میاد، بیصبری میکنه، میخواد همین الان اون اتفاق بیفته، در حالی که هر عملی که از روی بیصبری و ناشکری باشه حتما انسان رو در جبر ذهن گرفتار میکنه و همین عامل باعث میشه که انسان بیثمر از این دنیا بره. کاهل طلب نداره و فقط میخواد طلب کردن و طلب نداره و فقط میخواد طلب کردن. ما میدونیم که فقط از روی جهد تلاش و تمرکز بر روی خودمون هست، اون هم به صورت فردی و با ذهن خاموش هست که میتونه در ما اتفاق رو ایجاد کنه، در حالی که خواستن فقط سر و صدای بلند داره و انسان کاهل منتظره که یک کس دیگه بیاد و خواسته هاش رو انجام بده. خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید آقای شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین آفرین،
ممنونم،
عالی، خداحافظی میکنم، متشکرم،
خداحافظ.
بله، اصلا طلب به معنی جهد و تلاش است. طلب یا خواستن بدون جهد و تلاش طلب نیست. طلب یعنی قانون جبران، زحمت بکشی، وقت بذاری، ولی طلب من ذهنی میگه به من فقط بده، من میخوام. خب نمیدن. این عکس قانون زندگی است که شما اون چیزی رو که میخوایی موقعی اسمش طلبه که حاضری براش کار کنی و البته به دست آوردن هیچ چیز در این جهان بدون چالش نیست، بدون شکست نیست. هیچ چیزی رو به طور مستقیم نرفته به طرفش، بارها افتاده بلند شده، افتاده بلند شده، افتاده بلند شده، ولی واقعا میخواسته، حاضر بوده براش وقت بذاره، پول بذاره، تعهد داشته. چرا مردم به چیزهای مادی که میخوان نمیرسن؟ فکر میکنن مفته. و اینکه من ذهنی میل خودش و حق خودش میدونه یکی از منابع مسئله سازی در زندگی هر کسیه و به طور کلی در جامعه است. انسان‌ها میل من ذهنی خودشون و حق خودشون میدونن و اغلب اوقات طلب بدون جهده. این همون جهد فرعونیه. جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هرچه او میدوخت آن تفتیق بود. جهد من ذهنی چون بدون موفقیت هرچی درست میکنه پاره میشه.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
الو، سلام جناب شهبازی، مرجانم از استرالیا تماس میگیرم.
بله مرجان خانم، خوبین شما؟
مرسی، خیلی ممنونم، قربان، خسته نباشید.
خیلی ممنون.
با اجازتون پیغامم رو شروع کنم.
بله بله، بفرمایید.
مرسی. به قول خانم پریسای عزیز، ما نمیدانیم پیغام ما کی، کجا و روی چه کسی اثر میگذارد، ولی اثر خود را خواهد گذاشت. هفته گذشته با شنیدن پیغام گلدای نازنینم یک مرتبه به خودم آمدم. ارتعاش این دهلزن چشمان این خفته را بیدار کرد. وجودم را همه چشم کرد که به اعمال خودم با دید یلدایی نگاه کنم. یلدا گفت ممکن است به ظاهر مشغول تر از گذشته باشم، اما آیا این مشغولیت کار کردن روی خودم است؟ نه، نیست. این دقیقا تجربه خود من بود، منتها تجربه ناآگاهانه که زحمت شناساییش را یلدا کشید و میوه تجربهش را به من هدیه داد. یلدا گفت که غزلها را کامل حفظ می کرده. ذهن من با شنیدن این جمله یلدا به شگفت آمد که مگه میشه هر هفته یه غزل را کامل حفظ کرد. همت این دختر جبر کاهلی و مقاومت مرا برای حفظ غزلیات شکست. این حرکت یلدا و سخاوتش در بیان این تجربه نشدنها و غیر ممکنهای ذهن محدوداندیش را برای من به شدنها و ممکنها تبدیل کرد و همان برای ایجاد تعهد در من کافی بود. با خود گفتم وقتی یلدا تونسته، پس تو هم میتونی هر هفته غزلها رو حفظ و در طول هفته تکرارشون کنی. همت کن و این تاکید آقای شهبازی رو بالاخره عملی کن. قدم اول حفظ بیت اول بود. وقتی قدم اول را با هر سختی با توکل برمی‌داریم، زندگی پای ما می‌شود و قدم‌های بعدی را آسان و روان خودش برمی‌دارد. 14 بیت بعدی در ذهنم با تکرار نقش بستند. و چه هفته‌ای شد این هفته برایم. این هفته فضاگشایی دیگر سخت نبود، چرا که تکرار غزل چرخش افکار دردزا را بلافاصله قطع می‌کرد و نمی گذاشت زهر این مار در جانم پخش شده و به هیجان تبدیل شود. قبل از خواب، موقع بیدار شدن، هنگام انجام کارهای روزانه، در حال رانندگی، مولانا و این غزل آموزنده همچو سپری همراه من بود. با من گفتگو می کرد و مرا راهنمایی می کرد. یار و دلدار وفادار تو فقط خداست. برگرد. تا حالا گشتی و بهت اثبات شد که یار دیگری جز خود زندگی نتونستی پیدا کنی. برگرد روزگارت رو، وقت و انرژی با ارزش تو پی اغیار تلف نکن که جز درد و غم چیزی برات ندارن. ای جوون، با کاری خودت فقط واسه زندگی ارزگری کن و نقدت رو برای این ببر. اون بیرون هیچ خیدار و هواداری نداری. نگرد، نیست. فقط اونه که میتونه از مایه زندگی بخش خودش روح تشنه تو رو آروم و سیراب کنه و خرابی های زندگی درون و پیرامونت رو آباد کنه. به هر سو برای طلب حس امنیت و آسودگی بری، دیری که بیمار میشی. طبعت دردزا و درد پخش کن میشه. بدون که از طبیب مرضهای نهان و آشکارت هیچ راه گریزی نداری، پس زود به خودت برگرد. میوه های شیرین عشق و آرامش و خرد و اقتدار رو فقط از خودش طلب کن. هر لحظه در خدمت زندگی باشی میفهمی که شادی اصیل یعنی چی. میدونی چرا؟ چون تا حالا فقط از صورتها و نقشها شادی خواستی و مست و حریص توهم اونا بودی. یهو بیدار شدی دیدی نه اثری از اون نقشای جنبان مونده، نه شادی موهومی اونا. پس مثل عمامه خودتو بپیچون دور یار حقیقیت که مبادا از خودش و اصحابش جدا بشی. دور که بشی بدون که سرت برباد رفت، زشت و زهرناک میشی و نمیتونی راه درست رو ببینی. یادت باشه که جسمت مرکب روحته، پس
صیقل دادن آینه روحت رو اولویتت قرار بده و روح رو به تن و جسمت ارجع بدون. مبادا با حرص و شهوت تن پرست بشی و از روحت غافل. در اون صورت آینت زنگ میزنه و درونت سیاه و تیره و تاریک میشه. جز از خالق خودت عقل و هدایت و شادی و ارزش نخواه. تا میتونی سکوت کن و خاموشی پیشه کن. بارها امتحان کردی و دیدی زبونت خودت و اطرافیانت و آزرده و به بیراهه کشونده. خیلی ممنونم جناب شهبازی.
خیلی زیبا مرجان خانم. عالی عالی، آفرین.
مرسی، ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ. بله، اگر شما ابیات رو تکرار کنید، وقتی میگم حفظ کنید تکرار کنید، مثلا ابیات غزل رو تکرار کنید، خواهید دید که این غزل مثل یک تابلو روشن میشه. ارتباط ابیات با یکدیگر خودشون رو به شما نشون میدن و غزل اون نخواهد شد که شما بیت به بیت خوندین و نفهمیدید که رابطه بیت اول با دوم، دوم با سوم و کلان اصلا مجموع این غزل چی میگه. شما یه تکرار کنید و یعنی ابیات غزل رو تکرار کنید، این ابیات مثنوی رو هم تکرار کنید. اگر جوون باشین که مثلا بگم زیر 40 سال داشته باشین، واقعا ممکنه در عرض یه ماه تبدیل بشین. یک ماه نه زیاد. سعی کنید اگر این ابیات رو حفظ کنید و تکرار کنید، یه روزی واقعا به جان من دعا میکنید، میگین چه چیز خوبی گفتی. منتها چون مطابق سبک من ذهنی خودتون شما جلو میرین، گوش نمیدین و فکر میکنین که من دارم غلو میکنم. خب شما میدونین اینا رو شما تکرار کنین که پول من که زیاد نمیشه، چی نفعی به حال من نداره. من یه پیشنهادی رو که مبتنی بر حقیقته و خیلی ها تجربه کردن، خودم هم تجربه کردم، دارم بیان میکنم. من اوایل تا شاید چه میدونم تا برنامه 300 این غزلها رو از حفظ میخوندم، یعنی حفظ بودم. خب این نه اینکه بگیم حفظ کنیم فقط، نه، عرض کردم تکرار کنیم و ببینیم این دیدن کل غزل، یعنی یه دفعه که غزل رو میخونین یه دفعه میبینین که یه ارتعاشی در شما، یه بصیرتی، اسمش بصیرت به قول مولانا، دید ذهنی نیست، یه چیزی متوجه میشین که تا حالا نشده بودین. و این است که شما خودتون رو از این موهبت محروم نکنید. بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
حال شما خوبه؟ خدا قوت. طاووس هستم از تهران. اجازه دارین دیگه وقت دوم بهتون زنگ بزنم؟
بله بله بله، از همون ساعت اول که، البته ساعت که میگیم من به علت پارتی بازی ساعت نمیشه، یه ساعت و نیم میشه تقریبا.
ماشاءالله به جان شما، لطف میکنی.
نه من منظورم اینه که برای کسایی که تالا زنگ نزدن ارفاق قائل میشیم، نمیگیم یه ساعته.
بله بله،
شما خودتون البته متوجه.
بله، ما لذت میبریم از همه، میآموزیم، همونایی که بار اول هستن که انقدر اون شور و هیجانشون و صداقتشون ارتعاشش مفیده برای ما. لحظه به لحظه برنامه شما آقای شهبازی خواستم تشویق کنم به این آدمی که توی یه صحرای کبیری بدنش دچار خشکی و بیابی شده، به یه بیمارستانی میبرن، سرم بهش وصل میکنن. دقیقا ما حکایت ماست، ما در این خشکی ذهن واقعا الان به این آب حیات اشعار مولانا رسیدیم. شما هر هفته قصر قصر این سرم رو به رگهای ما جاری میکنین. ممنون و ما واقعا نیازمندیم.
ممنونم.
خواهش میکنم. با اجازه پیغام هم رو میکنم خدمتتون. در برنامه 935 آقای شهبازی این جمله را فرمودند که سبک زندگی با خرد کل، و این متن مقایسه است بین این سبک با زندگی بر اساس عقل جزوی یا من ذهنی. به طور کلی می توانیم روابط خود را در این جهان به چهار دسته تقسیم کنیم: یک، در رابطه با خود، دو، در رابطه با دیگران، سه، در
خط نشه
کل. ما خود را به عنوان امتداد خداوند و از جنس او شناسایی می کنیم که لایق کرامت و بزرگواری است.
خانم تاوس ببخشید، این دو و سه را قطع شد، ما نشنیدیم.
آها بله، یک رابطه با انسان، رابطهش با خودشه، با دیگران، با خدا و جهان و طبیعت، چهار.
خیلی خوب، بله بفرمایید.
ببخشید، در رابطه با خود، در سبک زندگی با خرد کل، ما خود را به عنوان امتداد خداوند و از جنس او شناسایی می کنیم که لایق کرامت و بزرگواری است. غزل 24-36 می فرمایند جناب مولانا: از عدم زادم تو را، بر تخت بنهادم تو را، آینه ای دادم تو را، باشد که با ما خو کنی. اما در رابطه با خود بر اساس من ذهنی، ما خود را به عنوان هوشیاری جسمی و ذهنی شناسایی کرده و در زندان ذهن پردرد و افسرده میمانیم. جان همه روز از لگد کوب خیال، و زیان و سود و از خوف زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسفر اول. بیت 411 و 12. در رابطه با دیگران بر اساس سبک زندگی با خرد کل، ما همان یک هوشیاری الهی و زندگی را در همه انسان‌ها شناسایی کرده و احساس جدایی نداریم. منبسط بودیم و یک جوهر همه، بی سر و پا بودیم آن سر همه، یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. دفتر اول، بیت 686 و 7. در رابطه با دیگران بر اساس من ذهنی، ما انسانها را جدای از خود می دانیم و مدام با مسئله سازی، مانع بینی و دشمن تراشی روابط خود را با دیگران به درد می اندازیم. سه، در رابطه با خدا بر اساس خرد کل، انسان در درون خود خدای خود را می‌یابد و یک هوشیاری الهی سراسر رحمت اندر رحمت را تجربه می‌کند. نقش من از چشم تو آواز داد، که منم تو، تو منی در اتحاد. دفتر دوم، بیت 103. در رابطه با خدا بر اساس من ذهنی، اعتقاد به یک خدای ذهنی و بیرونی که از بچگی ما را از او ترسانیدن، در داستان سلطان محمود و غلام هندو: من همی لرزیدمی از بیم تو، غافل از اکرام و از تعظیم تو. دفتر ششم، بیت 1398. چهار، در رابطه با طبیعت و جهان بیرون بر اساس سبک زندگی با خرد کل، انسان موحد و عاشق بر کل هستی عشق می‌ورزد و در حال پخش عشق و لطف و آبادانی است. آمد شرابی رایگان، زان رحمت همسایگان، وان ساقیان چون دایگان، شیرین و مشفق بر ولد. ای دل از این سرمست شو، هر جا روی سرمست رو، تو دیگران را مست کن تا او تو را دیگر دهد. غزل 537. اما در رابطه با طبیعت و جهان بیرون بر اساس سبک زندگی با عقل جزوی و من ذهنی، انسان مدام به تخریب طبیعت و خرابی جهان بیرون می پردازد. کجرو و شبکور و زشت و زهرناک، پیشه او خستن اجسام پاک. دفتر چهارم، بیت 1431. تموم شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا تابوس خانم، عالی عالی.
من بیت انتخابی و برند خودم هم بخونم که: دوزخ است آن خانه کان بی روزن است، اصل دین ای بند روزن کردن است، تیشه هر بیشهی کم زن بیا، تیشه زن در کندن روزن حلا. خیلی ممنون شهباز.
به به، آفرین آفرین. چه برندی هم داری شما واقعا.
خواهش میکنم، از این خونه پردود بسیار زخم ها دیدیم.
آفرین.
خیلی ممنون از شما.
خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام و درود خدمت شما استاد گرانقدر و تمام عزیزان برنامه گنج حضور.
سلام، خواهش میکنم.
فرخونده هستم از روزگان نجف آباد.
بله خانم فرخونده، بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنون. حق ذات پاک الله الصمد که بود بهمار بد از یار بد، مار بد جانی ستانت از سلیم، یار بد آرد سوی نار مقیم. از قرین بی قول و بی گفتگوی او، خوب دزدد دل نهان از خوی او. دفتر پنجم، ابیات 26-34 تا 26-36. بدترین قرین یا به فرمایش حضرت مولانا پسر قرین که مادر تمام قرین های بد به حساب می آید، افکار و اندیشه های غلط ماست. این که ما با تون تون فکر کردن باعث چرخش سریع موتور ذهن در کارخانه وجود ما می شویم که پالایش اصلی آن سمی به نام منیت است که وقتی به ما تزریق می شود، آرزه هایی چون کمال طلبی، قدرت طلبی، شهرت طلبی و نیازمندی شدید به گرفتن تایید و توجه از دیگران است. این که مدام فکر می کنیم که چطور دیگران را درست کنیم و متوجه کنیم که راه که می روند غلط است، چه کار می توانیم بکنیم که بیشتر از دیگران مورد توجه قرار بگیریم یا بیتر از من ندانند، نخورند و نپوشند و نگردند. خلاصه این قرین بعد راه های تخریب دیگران را در ما نمایان می کند و ببخشید دوستان، مواد دوریز و زباله های این کارخانه ذهن چیزی جز ترس، خشم، رنجش و حسادت نیست. این که ما به جای دودیختن آنها را بازیاب می کنیم و دوباره در چرخه ذهن قرار می دهیم. ترخش این افکار محرک ما را از خوی اصلی ما که زندگی دور می کند و به خاطر نداشتن، به خاطر داشتن چنین قرین می پد در خود در برخود با دیگران فقط درد ایجاد می کنیم. در حقیقت با فضا بندی خارستانی شده این که هیچ کس نمی خواهد حتی از نزدیکی ما عبور کند، در صورتی که اگر سلسله افکار را در خود قطع کنیم فضایی در ما گشوده خواهد شد که این خارستان را تبدیل به گلستانی پر از گل می کنیم که از دور و نزدیک همه از آن بهره‌مند خواهند شد. تا با تو قرین شده است جانم، هر جا که روم به گلستانم. تا صورت تو قرین دل شد، بر خاک نیم بر آسمانم. غزل 1566. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، ممنونم.
تشکر کنم، با اجازتون گوشیو میدم دخترم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام استاد.
بله سلام، خوبین؟
بله استاد، خیلی ممنونم. آیده هستم، 17 ساله.
بله آیده خانم، ویدیو فرستادین؟
بله استاد، فرستادم ویدیو براتون.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
پیدا میکنیم ببینیم. خیلی زیبا. تشکر. بفرمایید.
خیلی ممنونم. استاد، یکی از تجارب من در زندگی این است که تکرار یک موضوع مفید اهمیت زیادی در زندگی دارد. برای مثال جایی مطالعه کردم که شرکت‌های تبلیغاتی یک محصول را به تعداد زیاد نشان می‌دهند و آنقدر اسمش را در شبکه‌های مجازی و تلویزیونی آورند که اسم آن در ناخودآگاه انسان‌ها نفوذ کند و اسم آنها برای مردم یک برند مطرح شود تا محصول آنها به فروش بیشتری برود. دفعه اول که آن محصول در تلویزیون تبلیغ می شود، مردم توجهی نمی کنند. دفعه دوم نگاهی می اندازند، اما تمرکزی روی آن نمی کنند. چند دفعه که دوباره این تبلیغ تکرار شد، مردم با خود می گویند، ای بابا، بذار ببینم این محصول چیه که اینقدر تبلیغ ازش می شه. به همین ترتیب ما هرچقدر بیشتر شعر خود ما را تکرار کنیم، آن شعر برای ما مفهوم گسترده تری پیدا خواهد کرد و ما بیشتر از آن بهره‌مند می شویم و کاربرد آن شعر در زندگی ما بیشتر می شود. پس بیاییم شعر خود ما را انتخاب کنیم و آن را تبدیل به یک برند برای خودمان کنیم تا ریشه درد را در خودمان از بین ببریم و حضور را در خودمان شکوفا کنیم. خیلی ممنونم استاد، تمام شد.
خیلی زیبا، عالی، درست، کاملا این حرف شما کاملا درسته و شرکت های بزرگ میلیون ها دلار خرج تکرار این تبلیغات در شبکه های پربیننده می کنند و وقتی که در ذهن مردم عکسش به اصطلاح ثابت نشده قبول میکنن که این آگاهی درست میگه و اونو میخرن و شما هم باید بیت مولانا رو به خودتون بفروشین، یعنی کسی نمیفروشه به شما، اینقدر تکرار کنید که خودتون بخرید اونو و اون موقع از که روی شما اثر میذاره و شما عمل میکنید. خیلی خوب، کاری ندارین دیگه، باهاتون خداحافظی کنم.
نه
ممنونم، عالی عالی عالی، خداحافظ. بفرمایید.
سلام جناب شهبازی.
سلام علیکم،
وقت شما بخیر. خدا رو شکر خوب باشید انشاءالله.
خواهش میکنم، لطف دارین.
ازم هستم از تهران.
بله ازم خانم گنج... خوبین؟
بله خدا رو شکر.
بله خیلی وقت از شما خبر نداشتیم، خوشحالم که زنگ زدید.
بله برنامه ها رو پیگیر هستم، ماشاءالله خیلی تلفنات زیاده، شاید الان 2300 تا شماره همسر من گرفتن، منم خودم همینجور از ابتدای برنامه. خدا رو شکر میکنم، سلام میکنم به این دوستان گنج حضوری، واقعا از تک تکشون دارم یاد میگیرم. خدا رو شکر.
آفرین.
برنامه ها عالی جناب، خیلی عالی. من از همسرم هم تشکر میکنم که واقعا زحمت میکشن برای اینکه من برنامه رو ببینم، شرایط آماده میشه و امروز هم خیلی به من کمک کردن برای اینکه تماس برقرار بشه.
آفرین، ممنونم.
و قربون شما، ممنونم از برنامه ها، واقعا از عزیزانی که میان صحبت میکنن و آدم انگار احساس میکنه یک صلح درونی برای این افرادی که صحبت میکنن ایجاد شده و ارتعاش این صلح به قشنگی برای ما نمایان میشه. مامان آیدا جان خیلی به من حس خوبی دادن هر دفعه صحبت کردن و تک تک عزیزانی که واقعا امروز و روزهای دیگه صحبت میکنن، پیامشون مستقیمه، یعنی آدم میتونه از دل صحبتهاشون واقعا به راحتی مطلب رو بگیره و یادآوری براش بشه. من خودم خب 50 سالگی با این برنامه آشنا شدم و واقعا نفهمیده بودم که باید بنشینی و به اصطلاح نگاه بکنی، شاهد باشی و همونجور که شما در صحبتاتون فرمودید جناب شهبازی، ما لازمه فقط نظارگر باشیم، حالا به دنبال این که همه چیز به راحتی صورت میگیره، حالا من تو حضور نیستم، این اتفاق افتاد به اصطلاح، و این قضاوت نباشیم و اینکه به راحتی باید همه چیز صورت بگیره، شاید برای افراد مختلف مختلف باشه. من که در 50 سالگی با این برنامه آشنا شدم و الان حدود 56 سالم هستش، خب ممکنه به هر حال برنامه های زندگیم تو اون 50 سال به گونه بوده باشه که الان لازم نظاره کنم، با دید و آگاهی جدید دوباره اون رو تجربه بکنم. و تسلیم بودن اینجا مهم هستش. تسلیم بودن یعنی که من به خداوند اعلام میکنم خدای من در دسترس تو هستم، تو چه میخواهی در من، در ظرف من بریزی. و این واقعا زیباست. وقتی من تسلیم هستم اتفاق نیست، بلکه زهی باغ که بشکفت، زبالا، زهی قدر و زهی بدر، تبارک و تعالی، بلکه اون وجود رو از دل اتفاق لازم احساس کنی. مهم نیست که اتفاق نقصه برای تو، خوشایند نیست، یا یعنی که این اتفاق برات خوشاینده و مثلا یه چیز کامل و زیبایی به نظر میرسه. پس ما لازم اون وجود رو احساس کنیم. که من خودم کارشناسیم به اصطلاح فلسفه بوده، فلسفه محض خوندم خیلی ولی این به اصطلاح صدر متعلقین تو فلسفه اسلامی داریم، خیلی جالب بحث وجود رو مطرح میکنه که ما به اصطلاح ماهیت کاری نداریم، که حالا این شیء یا این که مثلا گیاه هست یا حیوان هست یا انسان، ما وجود رو در این به اصطلاح دنیا کار داریم و به اصطلاح در اتفاقات هم همین هست. ما اتفاقات رو میخوایم زنده بشیم، میخوایم تبدیل بشیم، میخوایم وجود رو ارتعاشش رو حس بکنیم. و اونجا هستش که آمادگی پیدا میکنیم که خداوند ببینیم در ظرف ما چه میریزه. صبور باشیم. و چقدر زیباست این برنامه ها. واقعا من همیشه فکر میکردم بر بچه هام خیلی زحمت کشیدم و تحمل کوچکترین ایرادشون رو نسبت به خودم نداشتم، ولی واقعا ای مولانا وقتی که به اصطلاح تسلیم هستم و صبوری میکنم و میبینم که چقدر حتی ایراد بچه ها به ما یادگیری میده به نظر من، و ما داریم هر لحظه یاد میگیریم حتی از کسانی که اشتباه به نظرمون میرسن، چون ما لازمه برگردیم به این لحظه، لازمه فضاداری کنیم. وشرحلی صدری، خدایا قلب من رو وسعت بده، دیگه کاری به اتفاق ندارم انشاءالله.
عالی.
چند بیت از قربون شما عزیز، خیلی زحمت میکشید واقعا، عالی شما هستید، عالی عزیزان هستن، فریبا جان هستن. وقتی من حاضر هستم در این لحظه واقعا میگم خودم رو آماده میکنم، در دسترس ارتعاش خرد بیکران قرار میدم. لیک حاضر باش در خود ای فتا تا بخواد، ورنه خلعت را برد او باز پس، که نیابیدم به خانه هیچ کس. مثنوی به اطلاع دفتر ششم، ببخشید اینکم و جای جا گذاشتم بیتش رو نمیبینم. و اما بیت برنگ بنده، بیا من باش یا همخوی من، تا ببینی در تجلی روی من. وقت آن است که من اوریان شوم، نقش بگذارم سراسر جان شوم. ممنونم از شما واقعا، از عزیزان جانم.
خیلی زیبا، عالی،
زنده باشید. باید صبوری کرد واقعا. توصیه من به عزیزان این هست، باید نشست، لازمه بنشینیم صبوری کنیم و محتوا رو دریابیم. لازمه بدونیم اگر مشکلات هست، ارتعاش به اصطلاح بیکرانگی هم هست، وجود هست، غمی نیست خدا رو شکر. لازمه این رو احساس بکنیم، قانون جبران رو رعایت کنیم. اگر حوصله گوش ندادن داریم، گوش دادن نداریم، باز هم بنشینیم. این حوصله روز به روز دوباره در ما شکل میگیره و نگران نباشیم از اتفاقات. قربون شما، ممنونم از شما.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو، سلام استاد.
سلام علیکم.
خدا قوت.
خواهش میکنم.
پروین هستم، از اصفهان تماس میگیرم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، با اجازتون یه برداشت از برنامه 935 نوشتم.
بفرمایید.
بیا بیا ممنون. بیا بیا که نیابی چما دگر یاری، چما به هر دو جهان خود کجاست دل داری. در این جهان هر چقدر جستجو کنی، هر سو را تجربه کنی، با چارچوب ذهنی از این شاخه به آن شاخه بپری، زندگی را تلف کرده به درد میرسی. و من ذهنی با خاصیت هایی چون حرص، طمع، ترس، قضاوت و خودنمایی شرایط را میسنجد، سوی انتخاب میکند و انسان را به آن سمت میکشد. جان اصلی ما که فقط میتواند به سمت خداوند برگردد، با ذهن پوشانده شده و ما دنبال یارهای مصنوعی هستیم. اما خطاب ارجعی هر لحظه به گوش انسان نجوا میشود. حال چطور باید به سمت خدا رفت؟ ما خالصانه تصمیم به این کار میگیریم، ولی من ذهنی مشتری که بی پول و سرمایه است سریع شروع به فکر کردن میکند. هر بشری که صاف شد در دو جهان ورا دلی، دید غرض که فقر بود بانگ الست را بلی. عالم خاک همچو تل، فقر چو گنج زیر او، شادی کودکان بود بازی و لاغ بر تلی. غزل 2492. گنجینه معنوی اظهار نیاز و زاری، طلب قطع دوستی خرس نادان، فقیر شدن از جهان و خالی کردن وجود از غیر خداست. خداوند می فرماید من از عدم تو را آفریدم و آینه در اختیارت نهادم. اگر سیاه نه ای آینه مده از دست، که روح آینه توست و جسم رنگاری. آینه هر چه هست را نشان می دهد، بدون طمع به نتیجه یا این تصویر. و ترازو هر لحظه نسبت هوشیاری حضور به هوشیاری جسمی را می سنجد. اگر کفی حضور را کم کنیم، نور زندگی هم کم می شود. عاقبت ما باید به خدا زنده شویم. هر لحظه با آینه بدون زنگار و ترازو زندگی این راه را مشخص می کند. گر عاشق عشق ما شدی ای محرو، بیرون شو از این شش جهت تو بر تو. در رو تو در این عشق اگر جویایی، در بحر دل آن چه باشیان در لب جو. روایی شماره 1578. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، آفرین. خدا حافظ.
ممنون. ممنون. خدا نگهدار.
بفرمایید.
الو.
بله بله، سلام.
سلام آقای شهبازی، خوب هستید؟
بله بله خوب، ممنونم.
طاهره هستم از شیراز.
خانم طاهره خوبین؟
خیلی ممنون. شما هم که خدا رو خیلی خوب هستی. خدا رو
خیلی ممنون. از کجا فهمیدین خوب هستم؟
دیگه معلوم آقای شهبازی، از انرژی که از شما میگیریم معلومه.
شما لطف دارین. خب بفرمایید. آقای
شهبازی، من بسانامه یه چند تا ایگو مطبع برنامه شما موجود برام اتفاق افتیده، برای شما و دوستانم بگم.
بفرمایید.
من آقای شهبازی من یه آدمی بودم خیلی حرف میزدم، خیلی با خیلی هم سوال میکردم، خیلی هم تو زندگی دیگران یعنی دوست داشتم، حتی یه غریبه هم که میدیدم از زندگیش سر در بیارم. حتی میشد میرفتم الکی کنارش بود میستادم، مثلا تو خیابونی سلام علیک میکردم که بفهمم چجور زندگی داره. بعد آقای شهبازی مثلا اصلا ایبام نمیدونم، فقط موقعی که مثلا یه نفر فوت میکرد، مثلا ما برای خاک سفارش میرفتیم، موقع من خیلی میترسیدم، بعد از رو موقع من زینی رو خودم میشناختم، ولی از رو ترسم بعد میمدم میگفتم دیگه خدایا من این کارو تکرار نمیکنم و فلان و چنان، ولی دوباره اصلا طولی نمیکشید دوباره کارو از نو شروع میکردم، دوباره غیبت و قضاوت و حرف زیاد، خیلی حرف میزدم، خیلی هم سوال میکردم. بعد آقای شهباز با برنامه شما خدا رو شکر تونستم تغییرات خیلی خوب کنم، شبا خوابم نمیبرد، خیلی بهتر شد زندگیم تا اینکه حدود یه دو سه ماهی هست آقای شهبازی، یعنی به طور کل آقای شهبازی همش دارم گریه میکنم، به طور کل اصلا آقای شهبازی دیگه دوست ندارم سوال کنم، اصلا نمیدونم چه موضوع، فقط میدونم که برنامه رو خیلی تکرار دوباره مثلا اومدم بیشتر رو خودم کار کردم، اومدم خیلی برنامه رو تکرار کردم، بعد خیلی هم شعرها رو حفظ کردم، بعد اومدم مثلا نمیدونم یکمی از جمع اومدم، یعنی جمع تقصیر نداشتم که من بخوام توهین به جمع کنم، جمع اطرافیانم، من خودم بد بودم، من خودم سوال میکردم، من خودم دوست داشتم از زندگی همه سر در بیارم. آقای شهبازی اصلا مثلا زن صبح که میشد مثلا روزی شاید ده بار مثلا میرفتن شورت 20 تومن 30 تومن میگرفتم که برای از پشت گوشی از زندگی هاشو سر در بیارم. آقای شهبازی اصلا دیگه یعنی زنگ شاید مثلا دو روز سه روز بشه نسل اصلا مثلا برای خودم اصلا نمیخوام هیچ که اصلا تعجب کنم، من خودم تعجب موندم، من خودم یعنی تعجب موندم که اصلا چرا من اصلا از پسر بزرگم از خونه میره بیرون با دوستاش مثلا تفریحی، قبلا اون گفتن چند نفر بودید چی خوردید، اون مامانش برای زنی نزد، الان میره میاد، من اصلا میلی ندارم، اصلا میلی ندارم که بفهمم کجا بوده کی باهاش بوده، اصلا آقای شهبازی خودم احساس میکنم و این درونم خیلی یعنی الان که مثلا شما میگید با حرف شما میفهمم، مثلا من درونم خیلی بسته بود، به خدا من قضام که برای بچه هم درست میکنم حالا میفهمم با منت بود، ولی الان مثلا درونم خیلی باز شده، مثلا بچه هم دوست نه بچه های تنم و مادر شوهر هم خوهر شوهر هم همه آدم ها رو دوست دارم، اصلا یه احساس به خصوص بهشون دارم، مثلا دوست دارم با کلمه های خوب مثلا اگه شوهرم به توهین میکنه با عزیزم یعنی قشنگ بهش میگم اصلا خجالت نمیکشم میگم عزیزم مثلا حرف بد به من میزنه، ولی من اصلا آقای شهبازی من به خدا اصلا به هدیه رو میرم میگیرم تو بغلم میگم هدیه بیا مامان ببین چقدر من نمیدونم چطور شده، چرا اصلا یه تغییر که مثلا هیچ وقتی باورم نمیشد که من مثلا بخوام اینقدر سوال کردنم. آقای شهبازی اصلا نمیدونم چی دیگه، فقط میدونم که درونم خیلی باز شده، خیلی احساس خوب دارم، احساس اصلا پرواز، مثلا قبلا یه احساس خوبی که برام میمد دوست داشتم از خونه بزنم بیرون، برم از خونه بیرون، مثلا احساسایی مثلا یه چی میخریدم دوست داشتم با همه درمیونش بذارم، ولی الان احساس پرواز برای من میاد، ولی دوست دارم تو خونه خودم باشم، فقط تو خونه خودم باشم با برنامه، فقط برنامه تو خونه خودم باشم و اصلا از خونم نرم بیرون، قبلا هم مثلا دوست داشتم این احساس رو دارم آی فلانی من این چیو خریدم نمیدونم فلان چنان، ولی الان مثلا دوست دارم فقط تو خونه خودم باشم، فقط تو خونه خودم. خیلی هم ازتون واقعا خیلی تشکر میکنم، یعنی هر چقدر که من بخوام تشکر کنم کمه. خیلی آقای شهبازی واقعا شما مولانای جانم تشکر.
آفرین آفرین، ممنونم. خیلی خوب
بشه خیلی حرف زدم، ولی هدیه هم میخوایی کم صحبت.
بله بله هدیه هم صحبت کنم. بله نه حرفاتون خیلی خوب بوده، حرفاتون به دل مردم میشینه، اونایی که مثل اون موقع شما هستند میتونن اقدام به تغییر بکنند، شما در این تغییرات خودتون رو میگین و چقدر تغییر کردین و این تغییر حال روی بچه تون هم میبینی اثر سازنده گذاشته. خیلی ممنون. بدین پس
خیلی خوشحال بودن دوست داشتم بگم دوستانم به شما.
خیلی زیبا. بله پس خداحافظی میکنم تا هدیه بله صحبت کنن. بله
بله بله.
الو. بله سلام هدیه خانم، خوبین؟
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟
خوب خوب. بله جانم
خیلی خوب. یه متن آماده کردم میتونم برای دوستان به اشتراک بذارم؟
بله بله چرا نه.
خب با اجازتون شروع میکنم. زهی باقی که من ترتیب کردم، زهی شهری که من بنیاد کردم،
مولوی دیوان شمس غزل 15-02. ما انسان ها کم کم که بزرگ می شویم و می توانیم چیزها را تجسم کنیم، دوست داریم چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ اجتماعی یک جامعه‌ای را درست کنیم که مردم در آن خوشبخت باشند، با هم دوست باشند، به هم کمک کنند، با هیچ ملتی دشمن نباشیم و جنگ نکنیم و خودمان هم خوشبخت و شاد و در اوج رفاه باشیم، هم به صورت معنوی و هم به صورت مادی. ما به دنبال اینجور شهر و باقی هستیم، اما ما چون میخواهیم با من ذهنی ما اینجور شهری را بسازیم، یه خرابه ساختیم، خارستان را درست کردیم. چرا؟ چون همه اینها بر اساس فکر های هماریده بوده است. مثلا ما در خانواده که زن که مرد تصمیم میگیریم که با هم مهربان باشیم و به هم احترام بگذاریم، برویم سر کار و پول در بیاریم، بچه های خوب و درسخوان و عالی تربیت کنیم، ولی این حرف ها به دقایق زیادی نمی کشد که با هم دعوا می کنیم. چرا؟ چون با من ذهنی تصمیم گرفتیم و عمل کردیم. یا مثلا کسی می گوید از امروز که به سر کار می روم به بقیه همکارانم احترام می گذارم، ولی همین که طبق مرادش نباشد خشکین می شود. یا مثلا فردی تصمیم می گیرد که درباره دیگران غیبت و قضاوت نکند، ولی همین که وارد جمع های من ذهنی می شود شروع می کند به غیبت و قضاوت کردن. یا مثلا ما می خواهیم وحدت داشته باشیم، ولی به جای وحدت جدایی را تعریف می کنیم و به وجود می آوریم، چون ما داخل مذاهب به جای اینکه خدا را بگذاریم مرکزمان، باورها را گذاشتیم. در نتیجه تبدیل به یک چیز جامد شدیم و زندگی را خراب کردیم. ما در این کارها یا کارهای مختلفی که در زندگی تصمیم میگیریم تا خوب انجامشان دهیم، چون با من ذهنی عمل میکنیم و با الگوهای ذهن جلو میرویم، کارمان را خراب میکنیم. پس ما نباید با من ذهنی کاری را انجام دهیم و با الگوهای ذهنی آن را انجام دهیم. ما باید فضا را باز کنیم تا خدا و زندگی با آخرت و عشقش باغ ما را بسازد. ما اگر میخواهیم جامعه آرمانی درست کنیم، باید اکثریت مردم مرکز را عدم کنند. به خاطر همین مولانای جان مدام میفرماید کار حق بر کارها دارد سبق، یعنی زنده شدن ما به زندگی و انداختن من ذهنی در زندگی ما اولویت دارد. چون هر کاری که ما با من ذهنی می کنیم دچار درد خواهیم شد. حالا می خواهم در این باره مثالی از خودم بزنم. منم قبل از این که نگاه برنامه گنج حضور کنم، هر روز در ذهنم تصمیم می گرفتم که خوب و بد نکنم و درباره دیگران قضاوت نکنم، عجله نکنم، عصبانی نشم، انفتو باشم، نترسم، به خودم چیزی را سخت نگیرم، از کسی توقع نکنم و غیره. ولی باز با هر اتفاقی اینها را تکرار می کردم، چون که با من ذهنیم عمل می کردم. ولی حالا فهمیدم که فقط باید فضا را باز کنم تا خرد زندگی باقی من را بسازد. آقای شهبازی تموم شد.
خیلی زیبا هدیه خانم، عالی عالی عالی، ماشاءالله. خب اینا یه ویدیو بکنید بفرستین به ما.
چش
میتونین دیگه بفرستین؟ نه الان
من سه تا ویدیو هم پر کردم، ولی چون اینترنت ها قطع نمیشه.
خیلی خب، انشالله میشه. حالا ببینیم.
آره وقتی اومد میفرستم.
ممنون، خدا حافظ شما.
خدا.
خیلی زیبا. ببینید یک نوجوان 16-17 ساله چجوری صحبت میکنن. ما باید به خودمون بیاییم که پیغام مولانا به راحتی منتقل میشه به جوانان، نوجوانان، کودکان. اگر شما مولانا رو به کودکانتون یاد بدین، در وقت، در انرژی، در هیجاناتتون صرف جویی میکنید. لازم نیست خشمگین بشین. ما زور زیادی میزنیم که باورهامون رو تحمیل کنیم به بچه هامون. میبینین که وقتی میذارین کودکتون به مولانا گوش بده یا از طریق شما یه چیزایی یاد میگیره، چقدر آسان اداره میشه. اونم نه به وسیله من ذهنی ما، به وسیله هوشیاری زندگی. بفرمایید.
الو، سلام استاد، خدا قوت.
بله، سلام علیکم، خیلی ممنونم.
زرین هستم از زرین شهر اصفهان.
بله خانم زرین، خوبین؟
ممنون استاد، عالی.
بله بفرمایید.
با اجازتون.
خواهش میکنم.
بیا بیا که نیابی چو ما دگر یاری، چو ما به هر دو جهان خود کجا دل داری. بیا بیا و به هر سوی روزگار مبر، که نیست نقد تو را پیش غیر بازاری. غزل 355. هر لحظه از طرف زندگی به ما ندا میرسد که به سمت من بیا، که در این جهانهایی که من ذهنی ساخته یار و غمخواری پیدا نمی کنی و در واقع ما را از سمت همانیدگی ها به سمت خود می خواند. ولی افسوس که ما بازار شلوغی در خود درست کرده ایم و هر لحظه با هم هویت شدگی ها انبار بازار خود را پر می کنیم و نمی خواهیم هیچ کدام را از دست بدهیم و با انباشته کردن آنها خود را به درد انداختیم و ذهن من را پر مشغله کردیم. و ذهنی که پر از مشغولیات هست نمی تواند آنچه را که هست ببیند، آنچه را که هست بشنود و در دنیای خودش زندگی می کند. حال دوباره بند می گردیم به همان قدم اول، که در این لحظه ما چگونه قدم را بر می داریم. در این لحظه ما دو مشتری داریم، یکی خداوند و حضور و دیگری من ذهنی. قیمتی که خداوند برای خریدن هم هویت شدگی های من می دهد عشق، شادی، آرامش و هوشیاری نظر است. ولی قیمتی که من ذهنی به من می دهد هویت خواستن از چیزهایی که در مرکز من انباشته کرده اید و باعث درد و رنج ما می شود. پس ما خود من را به چه کسی می فروشیم؟ به منهای ذهنی که از آنها تأیید و توجه می خواهیم، یا خداوند که کار او نقدی می باشد و آن لحظه حال می باشد، نه گذشته و آینده. یکی از فریبهای من ذهنی این است که ما را در به حضور رسیدن، آرامش و شادی در آینده وعده می دهد، یا ما را در گذشته خود نگه می دارد و ما را سرخورده و ناامید می کند که آینده چیزی جز گذشته ناکام نیست. و همین اینها در من ذهنی مجاز و نسیه هستند و تنها چیزی که نقدن در دسترس است لحظه حالت و زندگی نیست در این لحظه است. به محض این که فضا را باز کنیم متوجه خواهیم شد که اینهایی که در مرکز ما هستند را کسی نخواهد خرید جز خداوند، که آنها را می خرد و حضور و خودش را به ما ارمغان می دهد. مشتری ماست الله اشترا، از غم هر مشتری هین برترا. دفتر پنجم بیت 1463. تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین. خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
بله استاد، با اجازتون دختر من هستم.
بله بله بفرمایید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. بله
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خوبین؟
بله استاد.
اسمتون رو بگین.
یکتا استاد، 7 ساله.
یکتا، بله خانم یکتا، بفرمایید.
خواستم این شعر از مولانا بخونم.
بله بله بفرمایید.
گم شدن در گم شدن دین من است، نیستی در هر قانون من است،
تا پیاده می‌روم در کوی دوست، سبز خنگ که از پروین من است. چون به وقتم سبز آن واپس کنم، اینی که وقت اولیا است، سین دندان خاش یا سین من است. استاد تمام شد.
یک قسمتش خانم یکتا قطع شد. میخواین بعد از اون رباعی اول یه بار دیگه بخونید یا از اول بخونید شعرتون رو کوتاه؟
چه جمعه؟
قطع شد که. الو.
چون به یک دار ست جهان واپس کنم، بنگرم گام نخستین من است. من چرا که دو جهان گردم چو دوست، در میان جان شیرین من است. شمس تبریزی که وقت اولیاست، سین دندانهاش یاسین من است. قصد تمام شد.
خیلی ممنون، خیلی زیبا. خواهرتون هم هست؟
نه استاد.
تیارا نیست ها؟
نه استاد.
خیلی خیلی خوب، خداحافظی میکنم با اتون.
خدا نگهدار.
عجب، خیلی زیبا. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، استاد عزیز و گرامی، دیبا هستم از کرج.
بله خانم دیبا، بفرمایید.
خدا قوت، چقدر برنامه ها عالیه. ممنونم ازتون تو این روزایی که واقعا مشتری مولانا هستیم. انشالله که به شاگردی ما رو قبول بکنه مولانا.
انشالله. بله این برنامه ها به خاطر برکت مولانا و نبوغ شما و زحمت شما مفید داره میشه و زیبا میشه. بله.
اگر این برنامه نبود واقعا چقدر چه باقی ترتیب کرده مولانا، زهی باقی که من ترتیب کردم، زهی شهری که من بنیاد کردم، هم شما هم مولانا هم بزرگان ما، اینا اگر نبودن واقعا ما چه راهی رو می رفتیم. خدا به دادمون رسید که ما با شما، با مولانا، با این گنج بزرگ، گنج حضور آشنا شدیم. و واقعا یکی از مواردی که در زندگی خود من داره کار میکنه همین که میگه نیست شو، نیست از خودی، زیرا که بدتر از حسیت جنایت نیست. واقعا بیشتر اختلافات جامعه و خانواده ها به خاطر اینه که همش میخوان به همدیگه ثابت بکنن که من میدونم، یا ملامت میکنن یا دیگران رو میخوان عوض بکنن، و این جنایت. خیلی این برنامه گنج حضور اصلی ترین کاری که داره روی ماها میکنه اینه که سرمون به کار خودمون باشه و سعی کنیم نور خودمونو بگسترانیم، ارتعاش عشق رو پخش کنیم در جهان. اصلا لازم نیست به کسی بگیم بیا گنج حضور گوش بده، یا مولانا اینو میگه، یا آقای شهبازی اینو میگه. اصلا نیازی نیست. این که بفهمی که خودت داری هستی به وجود میاری، هم به عنوان فردی، مثلا من مادر، هدیه جان الان واقعا چه هدیه‌ای داده خدا به این برنامه گنج حضور، چه جواهریه این هدیه خانم. واقعا میگه من امروز به خودم میگم که خدا یا کمکم کن من اشتباه نکنم، حسی خودم رو با حرف زدم، اینقدر حرف نزنم، اینقدر دخالت نکنم، باز پام لیز میخوره. ولی خدا رو شکر اگر این برنامه نبود من چی بودم؟
بله.
هزار با شکر. کاشکی حسی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هرچه گویی ای دم حسی از آن پرده دیگر برو بستی. بدان آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. با دفتر سوم بیت 47-25 مولانا می فرماید ای کاش این هستی که در اصل نیستی و عدم است زبان داشت تا از چیزهای آفل و گذرایی که من در مرکزم می زارم و نور عدم را می پوشانم پرده ها بر می داشت. راستی چرا من زبان عدم را نمی شناسم؟ مگر از مولانا نیاموختم که هیچ چیز مثل سکوت شبیه خدا نیست، چون انصتو را گوش نمیدم و مدام حرف میزنم و در خواب ذهنم فقط زبان همانیدگی ها را میشناسم. بحث زدن و بحث کردن میخواهم خودم را به دیگران ثابت کنم، اصلا خودم ثبات ندارم ولی میخواهم به دیگران ثبات داشتن رو یاد بدم. چیز عجیبی. مولانای بزرگ 700 سال پیش با کنار زدن پرده های اندیشه و خیال به عظمت عدم دست یا این همه خیال و عشق را از فضای یکتایی آورد برای بیداری بشر. اینکه ما آفتهای زندگی من را که دلیل ها و سبب های ذهنیست بشناسیم، از خود دور کنیم. ما نمیتوانیم خون همانیدگی ها را با خون علت های ذهنی بشوریم. فرایند زندگی این است که هوشیاری ما در رحم دوم که ذهن است به خون همانیدگی ها آلوده می شود و ما باید عنوان امتداد خدا برای بیرون آمدن از رحم ذهن با اختیاری که زندگی به ما عنایت کرده فضا گشایی کنیم. فضا گشایی کردن یک استعداد است، مثل زبان گشودن، مثل راه رفتن، تا نیروی زندگی و آر حیات همانیدگی های ما رو بشوید و از مرده نفس ما زندگی بیرون بکشد که نور حضور است. پس بنه بر جای هر دم را عوض، تازه وست جد وقترت یا بی قرص. دفتر ششم بیت 28-0. ممنونم از وقتی که به من دادی.
خیلی زیبا،
خیلی
زحمت کشیدی.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم، خوبی شما؟
بله خیلی خوب، ممنون.
چه عجب فرزانه خانم، شما رو ما در این برنامه جدیدن زنگ نمیزنین دیگه. خوبین؟
ممنونم. بله خیلی خوب استاد.
خب الحمدلله. بفرمایید.
با اجازتون مطلبی آماده کردم که به اشتراک میذارم.
بفرمایید.
استاد شهبازی در برنامه 935 جمله‌ای که همیشه بیان می‌کنند را فرمودند: به محض اینکه فضا را اطراف اتفاق باز می‌کنی، زندگی میگه نرو به سمت سوها. اگر دم به دم در حال پرهیز، اتقو و حزم باشیم، متوجه می‌شویم که ذهن را اگر بدون ناظر رها کنیم، هر رحمت زندگی را از خود می‌داند. و یا این که به جای فضا گشایی کردن اطراف هر وضعیت که می تواند وضعیت اجسام و یا افراد و یا هرچه دیگر باشد، زندگی را از آنها می خواهد. در کل من ذهنی مدام دست به سوء استفاده از وضعیت ها به نفع خود می زند. یعنی اگر یک دم ذهن را بدون ناظر رها کنیم، به سراغ این می رود که بیا از هر چه که می بینی شادی و آرامش را بگیر و بیا گدای چیزها شو و فضاگشایی را فراموش کن. جناب مولانا به ما می گویند این چشمی که مدام می خواهد از چیزها زندگی بگیرد را ببند. ببند چشم خر و برگشای چشم خرد، که نفس همچو خر افتاد و حرص افساری. غزل 355. حالا چشمی که مدام به دنبال زندگی خواستن است از چیزها زندگی با ارزش، حالا چشمی که مدام به دنبال زندگی خواستن از چیزها زندگی با ارزش که همین ارزش ما انسان ها را پنهان می کند
و همانیدگی ما را به فروش برای رسیدن به میل خود می‌برد. ببخشید استاد. و هر همانیدگی ما را به فروش برای رسیدن به میل خود می‌برد. این نفس عقل زندگی را از ما انسان‌ها می‌برد و اختیار را به دست هرچه بیشتر بهتر می‌دهد. عقل زندگی می‌تواند جاری کردن عشق در جهان باشد، به خدمت در آمدن برای کمک به دیگران باشد، می‌تواند جدی نگرفتن وضعیت‌ها باشد، می‌تواند برنگشتن به تصویرهای ذهنی گذشته باشد، جدی نگرفتن فکرها باشد، می‌تواند این باشد که اصلاً خود را با من ذهنی بزرگ نبینیم. عقل زندگی می‌تواند قدرت شناسایی و واهمانش به انسان بدهد. و بسیاری از موارد که همه را جناب شهبازی برای ما بارها و بارها کاملا واضح بیان کردند که در صورت نبستن چشم همانیدگی همه این موارد را از دست می دهیم و با نبودن عقل زندگی ما انسانها تنها درگیر کارافزایی می شویم. چشمی که در خواب ذهن فرو رفته زندگی ما را با دید قرین می کند. زندگی با این دید بسیار خطرناک است، چرا که مدام در حال تولید درد یا همان مسئله می شویم. زندگی را اگر با رضایت بدون مقاومت یا قضاوت سپری کنیم می تواند بدون قرار گرفتن ما انسان ها در جهنم ذهن باشد. در واقع زندگی در فضاگشایی بسیار ساده و لذت بخش می تواند باشد، به صورتی که دیگر چیزی جز عشق، چیزی جز قضا و کنفکان نبینیم. جناب مولانا دارند که عاقلانش بندگان بندی اند، عاشقانش شکری و قندی اند، اعتیاکرهن مهار عاقلان، اعتیاطوعن بهار بیدلان. دفتر سوم از بیت 44-71. میگویند عاشق به هر آن که در حال فضا گشایی و عقل زندگی را به کار گرفته از روی میل خود و رضایت به اطاعت در می آید و چیزی جز شکر و قند ندارد، ولی عاقلان و هر آن که وضعیت ها را با ذهن می بینند از روی ناچار دست به اطاعت خدا می زنند سادگی و روانی خود را به عاشقان شکری و قندی هدیه می دهد، چرا که چون این فردی اختیار این وضعیت را به دست گرفته است. جناب شهبازی می فرمایند که فضاگشایی پی در پی در ما ایجاد می کند که هیچ همانیدگی قدرت کشش ما را نداشته باشد. فضاگشایی پی در پی در بیمرادی ها در برابر خواسته های ذهن که زندگی و طبق قضا و کنفکان آنها را عملی نمی کند، چشم زندگی را بر ما باز می کند که در واقع متوجه می شویم هیچ کدام از این مزیت هایی که یک زمانی بسیار جدی بودند و سخت اصلا وجود ندارند و این شیرینی است که جناب مولانا در پی فضاگشایی به انسان هدیه می دهد. حالا می بینیم هر بار که در بیمرادی حالا هر بار که بیمرادی را در خود دیدیم خبر از این می دهد که یک همانیدگی را باید در آینه ببینیم تا مبادا ذهن ما را ببلعد و یا وارد جهنم شویم. خیلی ممنونم استاد.
خیلی زیبا، خیلی مفید، آفرین. پس خداحافظی می کنم با تو.
خداحافظ.
خب به این ترتیب برنامه امروز هم در اینجا به پایان میرسد. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی. برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.